أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وحبانا بدينه واختصنا بملته، ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله أخيار أمته. عرض تشکر و خیر مقدم داریم خدمت همه حضار محترم، محققان، اساتید بزرگواری که در محضرشون هستیم و در جلسه شرف حضور دارند. جلسه همونطور که عزیزان مستحضر هستید پیشنشستی هست در رابطه با همایش ملی محقق خفری و قرار انشاءالله از محضر اساتید بزرگوار در رابطه با نوآوری‌های کلامی محقق خفری انشاءالله استفاده بکنیم. قبل از شروع جلسه به عنوان مقدمه و پس از عرض تسلیت به مناسبت شهادت آقا علی ابن حسین علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض میکنم، همونطوری که مستحضر هستید به حمدالله تمهیداتی برای برگزاری همایش ملی علامه محقق خفری بر اساس محورهایی که ارائه شده و در سایت موجود هست صورت گرفته و بزرگوارانی، اندیشمندانی چون آیت الله جوادی آملی بر ضرورت این کار تأکید داشتند و الحمدلله تیم برنامه‌ای و اجرایی خوبی پشت این کار رو گرفتن و کارها انجام میشه. پیشنشست‌هایی هم قبل از این جلسه برگزار شده، تا جایی که من اطلاع دارم دو نشست در رابطه با علامه محقق خفری انجام شده و این جلسه سوم هست. امیدواریم که این برگزاری این جلسات انشاءالله موجب ارتقاء کیفیت و وجود به وجود آمدن شرایط بهتری برای همایش ملی و انشاءالله ارائه مقالات بشه. همچنین امید داریم که انشاءالله بعضی از این همایش موجب بشه که بعضی از آثاری که از محقق خفری هست از علمای قرن دهم هجری و از بزرگوارانی که در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی در حقیقت ورود کرده و صاحب نظر بوده، انشاءالله آثاری که به صورت خطی هست و چاپ نشده کارهای تحقیقی در موردش انجام میشه و این مسئله در همین همایش انشاءالله ازش پرده برداری بشه. امیدواریم که این کار هم صورت بگیره. رساله هایی در حوزه کلام از ایشون وجود داره که متاسفانه این رساله ها الان در کتابخانه های نسخه نادر در حقیقت نگهداری میشه، مثل کتابخانه ملک یا دانشکده الهیات دانشگاه مشهد و یا خود کتابخانه مجلس، کتابخانه آستان قدس رضوی. انشاءالله اینها مقدماتی براش دیده بشه که دسترسی محققان به این دسته از آثار راحت‌تر باشه تا اینکه به امید خدا کارهای پژوهشی دقیق‌تری در این رابطه صورت بگیره. به هر حال از محورهای مهم همایش همونطور که دوستان عزیز مستحضر هستند در پوسترهای چاپ شده وجود داره، بررسی اندیشه ها و نوآوری های کلامی علامه خفری هست. علامه خفری در حوزه های مختلفی مثل منطق، فلسفه، عرفان، هیئت، نجوم و ریاضیات و حتی تفسیر و فقه مطالب بسیار ارزشمندی رو ارائه کردند و آثار پس از او در این موارد از او متأثر بودند. فی الجمله بررسی نگاه های علامه خفی واقعا جای تقدیر و تشکر داره. باید عرض کنیم که اگرچه عده‌ای او رو فیلسوف و حکیم دونستند و این اطلاق رو بر این بزرگوار در حقیقت روا دانستند، او رو جزء حکما در حقیقت به حساب بیارن، ولی فی الواقع اگر کسی بررسی بکنه ثقل آثار، حداقل بگیم حجم آثار، حجم آثاری که از ایشون در رابطه با مباحث کلامی ارائه شده، نشون دهنده این مسئله هستش که محقق خفری رو میتونیم از متکلمان برجسته عصر خودش به حساب بیاریم. کتاب‌های بسیاری مثل رساله در الهیات که دو رساله هست، یا رساله در اثبات واجب که سه رساله هست، و تعلیقی که ایشون داره که بسیاری از اندیشمندان بر تعلیقات و شرح ایشون دوباره تعلیقه زدن، نشون دهنده جایگاه خاص کلامی ایشون هست که عزیزان نسبت به این مسئله هست حتما مستحضر خواهند بود. مطالب جالبی در حوزه کلامی ایشون در باب ادله اثبات واجب، صفات ثبوتی و سلبی، تحلیل علم الهی، مباحث فعل خداوند در مباحث کلامی، خصوصا بحث نظام احسن، مشکله شرور، ایشون مطالب یا حتی بحث عوالم وجود یعنی مباحث هستی شناختی، نکات بسیار عمیق و عریقی دارند و جای تأمل بسیار زیادی رو میطلبه. اما علایه حالین فهم ابداعات و رویکردهای خاص اونها همونطور که عزیزان مستحضر هستند، بدون توجه به مدارس کلامی متقدم و تطور در حقیقت تاریخی صورت گرفته پیش از محقق خفری، به نظر ما ناقص و در ناکارآمد خواهد بود. از این رو اساتیدی که در محضرشون هستیم و ازشون بهره‌مند خواهیم شد و افتخار میکنیم که از حضور اونها در این جلسه متنعم هستیم. استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جبرئیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب تألیفات متعدد و مقالات متعدد در حوزه کلام اسلامی، تاریخ تطور، اندیشه های کلامی، کلام معاصر، در محضرشون هستیم. انشاءالله از وجود ایشون بهره مند خواهیم شد و همچنین از محضر استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر صبحانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم و ریاست دانشکده، ریاست پژوهشکده کلام اهل بیت، از محضرشون بهره مند خواهیم شد. ایشون در حوزه های کلام امامیه، تاریخ کلام امامیه، همونطور که اساتید میدونن صاحب نظر هستند و صاحب آثار و مقالات بسیار متعددی در این حوزه هستند. من بحثم رو اگر اساتید بزرگوار اجازه بفرمایند در رابطه با همین جایگاه مدرسه شیراز و اینکه از نظر تاریخی این مدرسه چه جایگاهی داشته و وضعیت اون مدرسه به چه صورتی بوده، از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جبرئیلی خواهش بکنم که انشاءالله این مطلب رو در حقیقت در رابطه با مدرسه کلامی شیراز بحث رو آغاز بفرمایند که انشاءالله باعث بشه که فتح بابی برای آغاز بحث در این رابطه باشه. با حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و علی آله و آل الله سینما بقیت الله و ارباب العالمین تراب مقدمه فدا. خب توفیقی است برای طلبه مثل بنده در یک مکان محترم که مجمع عالی است و قبل از اینم که مجمع عالی باشه دارالحدیث بده، رضا متنعمه به ابتدا به نقلیات و روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام و بعد جای خودش رو داده به مباحث کلامی و فلسفی و عقلی. این رو هم به فایده که میگیریم که انشاءالله این در همون راستا ما کلاممون و فلسفمون و عقلانیت ما باید در پرتو نصوصمون و وحیانیت باشه که انشاءالله همینطوری هست. و عذرخواهی هم میکنم از اینکه وقت آقایون رو استاد ارجمند را میگیرم و عذرخواهی بیشتر از اینکه در محضر استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد تقی سلطانی وقت ایشون را میگیرم و برادر ارجمندم استاد ارجمند جناب آقای کریمی که استاد هستند و بنده هم برادر دارم دوستم. جناب آقای کریمی وقتی که نام این طلبه رو استاد ترجمان رو برد من بودن هیئت علمی کجا و هیئت علمی کجا باقیش آقایون بیتارف ما اصل برای اینه که طلبه هست. من طلبه رو از آقای استادم که هیئت علمی شدیم ما نرفتیم بگیم آقا ما رو هیئت علمی بکنید و فلان، ما تعریف شد و بردن، حالا خوب شد رفتیم بردن ما رو، یا رفتیم یا بد شد یا بد شد اون دیگه جاش اینجا نیست. اونی که واقعا هویت همه ما هست و هویت طلبگی و دغدغه طلبگی ما هست و خیلی هم حالا اینا می نویستن نوشتن، چون من خودم تحصیلاتم موزفیه چون دادی آقا ندارم می نویستن ابیان نداره، ولی هویت ما این حجت الاسلام مهمتره. من گاهی بعضی از امام جمعه که مثلا تیز میکنن باشون یا رفاقت دارم میگم بیر منصب امام از جمعه وصل به ولایت فقیه، ولایت فقیه هم وصل به امام اصلی السلام، اون بر همه چیز واقعا اشکالی نمیگیرم، ولی منظورم اینه که هیئت علمی کجا هستیم کجا هستیم اینا رو یه وقتی خلاصه دوستان جوانتر نگنده. پس تمام هدف اینه که من باید یک کاری بکنم مثل این جبریلی که تلقی شد و پیرمر شده هیئت علمیه ابیان نداره، ولی به این نکته خواستم هم میتونه حرفی زده باشم. نکته دوم، بله بحث مباحث تاریخی است، بعد وارد مدارس میشم. خب واقعا هم همینه جناب آقای سبحانی، ید طولایی دادن و من در محضرشون درس پس میدم به واقع. اما دوستان ارجمند، جوانترهای از بنده، مباحث تاریخی در علوم اسلامی خیلی لازم داریم. واقعا اگر مباحث تاریخی رو در رشته که کار میکنه ندونه گاهی چه بسا ممکنه دوچاره انحراف بشه. انحراف هم حتما لازم نیست که خدای نکرده چیز باشه. من یادم نمیره درس اون بزرگواری که خارج فقه میرفتیم ما هست و منم کماکان مولیدم، از این فقیه به تناسب بحث شد، استاد ارجمند تاریخ وفاتیشون رو خیلی قاطی شد و طلبه ها و این و رو و خب میدونید این تاریخ وفات ها من اگه بدونم خودم فقیه مال قرن 9 یا قرن 5 یا قرن 13 است، خیلی در تبیین و حتی در افتا میتونه تأثیر بگذاره. کاری که حضرت آیت‌الله عظمای بروجردی در دوره معاصر شروع کردن و امروز در بین فقها من بهتر از همه حضرت آیت‌الله عظمای شمیلی رو میبینم که در اینجا ید طولایی داره. دوستانم اگر در ساز آقا رفته باشن حالا مثلا قبلن نمیدونم الان دیگه سن و سال و اینا رو تحصیل نگذاره دیگه، ایشون از اول میگفتن تا میرسدن به معاصر، بعد مالکه فلان اون تعجب تاریخی رو میگفتن. واقعا این بحث تاریخی را نباید جدی بگیره، ولی شما متخصصی در کلامی، فقهی، فلسفه، اصولی، هرچی، اشخاص ما باید بشناسیم، اندیشه ها رو باید بشناسیم، کتاب ها رو باید بشناسیم، اصطلاحات رو باید بشناسیم. جمله آخرم وارد بحث میشه. خب شیخ طوسی تألیفات زیادی داره، اکثران هم چاپ شده. در تألیفات فقهی شیخ طوسی هست، نامه برم هست که شیخ طوسی مطلبی رو ارجاع میده فی کتب الاصولیه. اون مصحح محترم چون توجه نداشته میگه ما هر چی از آقای سبحانی عدت الاصول رو گشتیم این حرف رو پیدا نکردی. خب راست میگه، این کتب الاصولیه در زمان شیخ یعنی اصول دین، بعد او آقای مصحح محترم میرفت تمهید الاصول میدید نه عدت الاصول. و ولی چون این مصحح محترم ببخشید دیگه سوار کار نیست، اشراف نداره، حقم داره، میگه ما هر چی گشتیم اینو پیدا نکردیم. بعد خب خوشون صاحب نبایدم پیدا بکنیم، چون واژه اصول در اون موقع ها به اصول فقه که اطلاق نمیشده فی کتب نداره. همینو ابن عبدالحدید داره. من یه وقتی از آقا میخوندم بیرم اینه یه اصول فقه هم داره پس چرا نیست. بعدا که ذر از شما ها یاد گرفتم دارم نه این کتب در اصولی هر مسئله کلامیست. این اصطلاحات خیلی میتونه کمک بکنه. یه کتاب دیگه از شیخ هست، اصلا عنوانش هم نمیگم، موضوعش هم یه عنوانی داره، اصحاب الجمل. اون مصحح محترم آجا خیلی زحمت کشیده این اصحاب الجمل درست کنه. خودش گفته خب منظور اینجا اصحاب الجمل و جنگ جمل که نیست، چون نیده اون دو دیگه اون آقا اینقدر میدونه استاده. خیلی یه نیم صفحه خلاصه جا تو پاورقی آخر یه یک کلمه، اگر ایشون مثلا با اون ادبیات شیخ آشنا بود و ادبیات رایج و موقع آشنا بود در مسائل اعتقادی الاقتصادی نوشته خود دیده بود، اصحاب الجمل همین است که امروز آقایون تو اوایل رسانه توضیح مسائل دارن. آدم در اصول دین نباید مقلد باشه، اجتهاد چیز هم لازم نیست، همینقدر که اجمالا یقین داره کافی. یه اصحاب الجمل، یعنی میخوام بگم این بحث تاریخی واقعا کمک میکنه آقایان. به اینو دوستان ارجمند جوانترها واقعا این رو جدیدتر بگیرید که انشاءالله به کمال کار کمک میکنه. غربی ها هم خب بیشتر از ماها کار کردن به هر دلیل، کازوه سلطانی باید بگم جدیدن هم آلمان بودن، دو اشراف دادن، دو آشنا هستن، دو آقای کلیمی که هر دو بزرگوار زباندان هستن، دو بیشنستن، من بلد نیستم اینا رو. کار جدی کردن، کار آمد به تناسب صحبت میشه، ولی در فرهنگ ما هنوز جا نیفتاد. من یک کتابی ترجمه از سه جمال میخوندم، من خانمه نیکی کدی، بعد اون خانمی که ترجمه کرده میگه این خانمه 10 سال راجع به سه جمال کار کرده. وقت اینجا مثلا یک آقای با یک جمله سه جمال یا لجن میماله تحمیره، یا سه جمال اینقدر میبره بالا که نمیشه. برادر عزیز بالاخره او 10 سال کار، من کار ندارم اون هدفش چیه، ولی با این که مثلا من بیام یهو این فراز و فرودها رو بدونه، این کار بسیار کار خوبیست. بعد هم داره کار مبارک تو حوزه علمی قم 10-15 سال جدی شروع شده و هم داره آثار خوبی عرضه شده، خصوصا حداقل آثار کلامی رو من برای آثار فلسفی یا جای کلمی ترجیح میدم. این کارهایی که در تطور و تاریخ کلام جناب آقای سبحانی و گروهشون و دیگران انجام دادن، من بر کارهای فلسفی ترجیح میدم. حالا شاید من اشتباه بکنم، یعنی اینا رو قوی تر و بهتر و جدی تر ما در کلام وارد شدیم تا فلسفه. و اینم کار مبارکیست و انشاءالله امیدوار هستیم اون سربلاغ در جمعندی کار شروع کردن با همین جدیت و بیشتر از این.
شاید بگیم آقای دکتر که اصلا بحث درسای کلامی که انجام شده معمولا تاریخ فیلسوفان انجام شده، نه تاریخ فلسفه.
بله،
رابطه بین تاریخ فلسفه و تاریخ فیلسوفان خیلی جدی هست. ظاهرا ما هنوز آثاری توی فضای اسلامی در رابطه با تاریخ فلسفه نمیبینیم، ولی الحمدلله ظاهرا تو مباحث کلامی تا حدی در بخشی موارد حداقل این کار خوبتر بهتر انجام شده. استفاده کنم.
بله ممنون. خب احسن به نتیجه ناصر نامکن بله خیلی ممنون. بله هم منظورم اینه که دوستان دغدغه رو واقعا داشته باشن و بدونن که اثر داره. حالا ممکن در خلال حرف دیگه هم زده بشه، عذر میخوام این مقدمات وقتتون رو گرفت. اما از این عناوینی که برای این پیش نشست آیان اعلام کرده بودن، از اول که من فرمودم منم دیدم، حالا دیدم گفتم چشم، بعد دیدم یه اشتباه کردم، این خیلی سنگینه. خلاصه موضوع سبوکر من برداشتم سنگینه رو گفته از آقای سبحانی گذاشتم. من تو معلوم نیست از پس اون سبوکم بر بیام، ولی حرف میزنم یون بحثه تیزو انشان از ایشون. بله کلام شیعه الحمدلله رب العالمین، ما در من فهمم اینه ما در کلام روز به روز جدن پیشرفت داشتیم. درسته ممکنه یه جاهای پیشرفت ها مناسب نبوده و بیشتر کار میکردیم، ولی در جا نزدیم. از جمله جاهایی که تا مثلا 10 سال پیش میگفتن در جا زدیم و رکود بوده، بعد از خواجه نصیر بوده تا مدرسه اصفهان که آقای نوعند گفتن دوران افول و رکود و بی حرفا، که اخیراً الحمدلله رب العالمین همه متوجه شدیم نه اتفاقا رکود که نبوده اون مقطع خیلی کار شده بوده، ولی متاسفانه ما گزارش درستی از این کارا نداشتیم. دورانیست که سه مدرسه در اون دوران در کلام شیعه به نظر این حقیقی که استاد در زمان از آقای سبحانی بعد تصمیم میکنه، در اون مقطع سه مدرسه کلامی ما فعال داریم با سه رویکرد و سه محور. یکی مدرسه جبل عامل و کربلا فقهش قدیم تره به این کلام رو داره، بیاضی هست از صراط و مستقیم و اسرت و منجون رو که خوش واقعا قابل بررسیه، اون تو اون فضا مثلا چیز دیدگاه های خاصی داره. والا این مقطعه در نجف مرحوم فاضل مقداد و اینا رو داریم 826، اون آقای بیاضی به گمانم 877، اونجا داریم و بعد از اونجا جای دیگه داریم شیراز. این سه مدرسه رو ما داریم قبل از اصفهان. عرض کردم با یه مدرد جبل عامل فقهش بیشتره ولی کلام داره، نجف کلامی فقهیه با محوریت مرحوم فاضل مقداد، شیراز هم که همین آدم کمی ازش صحبت میشه، شیراز کلامی فلسفی هست به طبیل آقای متحری نیمه متکلمان نیمه فیلسوف تعبیر استاد متحریه. یکی از بهترین کتابا درباره تاریخ فلسفه و کلام رو من اون بخش آقای متحری در جلد چهار مجموعه آثار خدمات متقابل اسلام و ایران میدونم. دلیلش هم میدونه چرا خیلی خوبه، حالا از آقا واقعا میگن اسلام میکنن یا تعیین میکنن، حتما کسی باید تاریخ علم بنویسد که در اون علم متخصص باشه. تاریخ محض نمیتونه تاریخ کلام، چون از گرد روزن آشنا نیست. این که آقای متحری اونجا خوب گل کرده چون خودش فیلسوفه، فلسفه رو فهمیده، با یه نگاه میدونه. لذا یکی از کسانی که مرز شیراز رو خیلی روشمان نفداده خود آقای متحریست در همین جلد چهار، اونجا که طبقات کلام و فلسفه رو میگه، محمد بفرمایی در 32 طبقه نقل میکنه، اینا رو اونجا میگه که در مرز شیراز. منظورم یکی از مدارس مهم در اون مقطع که میگفتن دوران رکود و دوران فترت ماست مرز شیرازه، ولی الحمدلله تو این 7-8 سال اخیر دیدیم نه، رکود که نیست. در بخش سوم استاد فرمودن بحث بکنیم، عجیبه شیراز نه اینکه ما دچار رکود نشدیم بلکه پیشرفته خوبی رو داشتیم، اینا رو نتونستیم خوب گزارش بدیم و این مدرسه شیراز بود که توانست در اون سه مدرسه، هر سه مدرسه تاثیرگذار بودن در بحث‌های کلامی و فلسفی و با دغدغه‌های کلامی بیشتر. به فکر می‌کنم مدرسه شیراز تونست چند تا کار جدی رو انجام بده. من یه دو سه جمله سر با شکست راجع به مدرسه شیراز عرض می‌کنم، با توجه به مقدماتی که گفتم دیگه خیلی وقتم کمه، به وقت انشاءالله تمام می‌کنم. امر رو به استاد ارجمند جناب آقای سبحانی و برادر ارجمند جناب آقای کریمی واگذار کنم. خب شیراز از شهر قدیمی کشور ماست که من از اون حرفا بازتون قد میشم، خیلی ورود بنا پیدا نمی کنم. از اولم شیعیان در شیراز بالاخره یه حضور اجمالی داشتن، از جمله برکاتی که در شیراز بود اون عظیمت و اقامت یه سال دو سال است که میگن سلیم یا سلیم داشته و یه بحثای راجع به کتابش هست و اینا، ولی ظاهرا اقامت مقطعی ایشون وقتی که حجاج شیعیان رو اذیت میکردشون از اونجا حالبا ظاهرا آمده فارس و جاش هم مشخصه و مهمان کی بوده و در آثار ما هم هست، اینا بالاخره نشون میده سادات محترمی در شیراز بودن، جایگاه رفیعی داشتن. این سه بزرگواری که اونجا دفنن، احمد و اخوان گرامش بعد از سفر امام رضا علیه السلام، خب اینا رو میخوام عرض بکنم که بوده. این فضا یک خوبی که دیگه داشت شیراز اینی که اوغلایی در اونجا حاکم بودن که وقتی مغول آمدن، میدونیم مغول آمدن خیلی جا خراب شد، ولی دو جا آباد بود، یکی هله آباد بود یکی شیراز. دلش این بود که اون بزرگان اینا عقل خزیدن، با اینکه نمیشه ما گفتن آقا چی میخوای، بالاخره این پول میخواد دیگه، این پول ما پیشاپیش بالاخره میدیم و بذارید ما. این دو جا آرام بودن و خراب نشدن و همین عمران و عدم تخریب موجب استمرار توفیقات اینا بود. خب خیلی تون از این حرفا رد شیم که بعد از حاج نصیر بعدم گستری جغرافی و ایناش و اطلاعات بیشتر از استاد در جمعه از آقای صبحانی که شیرازی هم هستن با ازتون بگم استفاده میکنیم. این دهات ها و شهره بزرگی که داشتن که الان دیگه ظاهرن خیلی هاش نیستن، از جمله خفر، اینا هر کدوم عالمی داشته و مدرسه‌ای داشتن، مدرسه که میگم منظور عالمی داشته و مراجعاتی داشتن و آثار زیادی در این مدرسه هست. ویژگی داره این مدرسه یکی این که مباحث نقلی در این مدرسه کمرنگه. به هر دلیل شما مباحث فقهی نمیخوام بگم اصلا کم دیده میشه، بیشتر مباحث کلامی با روی کرد فلسفی است. در مباحث کلامی هم خیلی به مباحث توحید چیز امامت و نبوت نمیرسه، بیشتر به مباحث الهیات و ذات و صفات و ایناست. به هر دلیل نمیخوام بگم اصلا نیست، هست، ولی غلبه با مباحث الهیاتی است که اتفاقا مرحوم آقای خفیونه رو توی مباحث چیز دارن. یه ویژگی که مرسه بر شیراز داشت، بغداد هم بوده، در شیراز هم هست و هر جا این ویژگی بوده، ما رشد کردیم و امروز این ویژگی باید در قومینا واقعا آقایون شالا با این مجموعه عالی و پژوهشگاه آجاقا و جاهای دیگه و اصلا ما طلبه ها رشد بکنه. کثرت مناظره ها بوده، این مناظره ها خیلی یکی از عوامل توفیق مرسه بغداد هم به گمان این طلبه ناچیز همین بحثای مناظره بوده. مفی سر درس اون میره، اونا سر درس اینا میان، این پویا میشد یک این مناظره های کدی و شفاهی که دیدم حضرت آیت الله جوادی پیامی که به مدیرات مجموعه عالی حکمت داده بود از این مناظره کتبی بین خواجه نصیر و کاتبی یاد کرده بود که با اون لحن حاضر کادر میخونه میره بوندن دیگه. این یه این تا هفت تا بعدش تازه کاتب بعد از هفت تا مناظره رد و بدل تازه میاد پیش خواجه شروع میکنه خب حالا حال شما خوبه استفاده بکنی. خب ببینید اینا بالاخره در شیراز هم این مناظره هست، اون شهر میمیسته این شهر و شهر هاشه و او هاشه و هاشه و او دیدید دیگه جدید و عجد و قدیم و کسمات و کتاب ها هست مال مولا جلال هاشه نام شرح جدید شرح قدیم شرح عجد. این هم یه ویژگی که این مناظرهای کتبی و شفاهی بود. هاشه نویسی و تحلیل نگاری یه چیزی که واقعا گاهی ما اشتباه میکنیم فکر کنیم چیز نیست، یکی از ویژگی های امروز حضرت الله شبیری زنجانی هم همین تحلیل هاست. کلام داده خوردش تون جوری از دریا داره چاپ میشه. من یه وقتی تعریف میکردم یکی از فضلا از من گرفت فردا آور گفت چی این قول و قیل و فلان، من حوصله نیست داره ندارم. گفتم اتفاقا یه ذره دل بده حوصله خود به خود میاد، گاهی اوقات این همون یه ذره بعد از یه صفحه آدم انصافا. این ویژگی در مرسه شیراز هست، حاشیه نویسی به تعلیم نگاری که یکی از کارهای خفری هم خفری خودش حاشیه نوشته، بعدم ده 15-20 نفر هم برای حاشیه خفری حاشیه نوشتن الحاشیه تو الالاشه که الحمدلله بعضی چاپ شده، بقیه هم انشاءالله با درایت و برنامه ریزی مجموعه به استفاده از این طلبای جوان و زیر نظر اساتید در جمعه انشاءالله اینا حتما چاپ بشه که استفاده بکنیم. حاشیه نویسی و تعلیق نگاری اینا نباید نادیده گرفته بشه. ویژگی دیگه که من نوشتم، حالا جناب آقای صبحانی شاید نظر داشته باشن، تأثیر پذیری از خواجه نصیر طوسی است. واقعا خواجه کلام ما رو خیلی دچار تحول کرد. یکیش اینه که ما از هیمنه معتزله آمدیم بیرون. المسلک فی اصول الدین مال محقق الیس، محقق الیس صاحب شرایع الاسلامه. اون اول المسلک رو که ببینید محقق هلی میگه من کتابم بر اساس سبک متأخرین معتزله ترتیب میدم و تنظیم میکنم. مال قبل از خواجه است دیگه، نمیم 600 و چنده قبل از خواجه. خواجه اومد با این تجدید ما رو از هیمنه معتزله نجات داد. ما قبل اون بودیم، بعد از خواجه این جهان اسلام بود شیعیان و سنیان تحت هیمنه کلام شیعه به تجدید قرار گرفت. رضا شما میدید چقدر علمای اهل سنت متکلمینشون حاشیه و تجدید دارن، ما قشتیشو میشناسیم. دیگران هم قطعا زیادن که هستن. مشهورترینش شرح قشتیه که اینا هم بر نقد بر اون زدن حاشیه بر حاشیه. این برخی از ویژگی ها بود. مرسه شیراز رو من به تناسبی چند دوره تقسیم کردم، از اونا هم رد میشم، معطلتون نمی کنم، دو سه دقیقه تمام بکنم بحثم رو. هر جا همه وقتم مای کریمی زودتر هم بگم میتونم بگم و صلی الله علی محمد و آل محمد و صلواتم بفرسته علی که از اون پیم برم آمدن اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد. تأثیرات رو طبق نظر استاد سلطانی میذارم بعد. شخصیت های شاخصی ما در مرسی شیراز داریم دوستان، هر کدوم از اینا ماشاءالله، یعنی همون دشتکی ها پدر و پسر که قبلشون هم قبل بودن هم مدرسه هم هست دیگه، آره حالا از آقا بعد اینا رو میپرسید یا خودشون به تناسب هستن بسه مهم کرده رو دارن میفرمان. اون صدر دین و قیاس دین که انصافاً دوتا جلال دین دوانی کان سنی هم و سال شیعیان قطعا شکی داره نیست که مولا جلال شیعه شد و این سه جمال هم من اون شیعه میدونم. این وقتی رفت مصر خواست کلام بگه شرح تفتازانی اینا نگفت، این تل شرح ملا جلال رو شروع کرد بر چیز مال از اون رو تدریس کرد کردم چاپ شده. این شیعه از همه قبول دارن شیعه شد اگر سنی بوده که هست. حالا خود همین آقای محترم و بزرگواری که این جلسه به اسمش هست، مرحوم شمس الدین محمد ابن احمد خفری که ولادتش معلوم نیست، وفاتش هم از 942 و اینا میگن تا 957، قبلش هم آقا میگن در شیراز در کاشان بله در باب عطا میشه چیزی میگن قبلش هم چونشون آمد کاشان و هر دلیل حالا بعدن تو این تأثیر گذاری صحبتش میشه در اونجا ظاهرن مرحوم شده در اونجاست. بعد جمال الدین محمود شیرازی هست، فتح الله شیرازی، خواجه محمود دهدار، پسر ملا صدرا و خود ملا صدرا. قبل از اون باید بگم این شخصیت های نابی که واقعا از شیراز بوده و بعدا تو تحصیلات میگیم که اصلا مرسی اصفهان مولود شیرازه. تألیفات زیادی هم اینا دارن که تألیفاتشون آقایان ببخشید من خیلی سخته بفهم به تألیفات سخت نویسن، چون دقیقا سخت نویسن هستن ولی تو ممکنه ساده هم پیدا بشه. آثار خود قیاس الدین که چاپ شده الحمدلله بخش عمرش، آثار ملا جلال که در 70 رساله الحمدلله چاپ شده، آثار همین مرحوم خفیس که بعدا صحبتش به شاد آقا میگه دالا آوردیم بازم کتاب دیگه هم هست. این شخصیت های ناب و آثار زیادی دارن. آخ بله آثار اینا چیز تأثیرات اینا که بنا شد بعدا بمونه. قبل از تمام یه مرسی شیراز علارت محمد کمالات و آفت ها و کاستی هایی هم داشته، همه مدرس اینطوری هم که باید بشناسیم تا بعد وارد مرحوم خفری و معاوری و بعد آثارش بشیم. عمده مشکل مرسه شیراز به هر دلیل که نباید را باید بحث کرد چرا ارتباط کم با نقله، خیلی استنادات نقلی از خفرینا یواش یواش شروع میشه و در اصفهان خلاصه دیگه به حجم گل میکنه و هر دلیل نقلیات در اونجا خیلی کم. یک چیز دوم که درجه خودش کماله ولی نقص هم ممکنه باشه کثرت مجادلات، مجادلات در یه حدی خیلی خوب ولی کثرتش. این دو سه تا چیز دیگه من نقایص مرسی شیراز میشه گفت. من راجع به مرسی شیراز از کتاب برادر ارجمندم آقای رضوی هم که دیشب نقل کردیم نکات دیگه رو بعد با استاد ارجمند صحبت کرد در مورد تاثیر و تأثیر باز عرض میکنم. من گستاخی هم میکنم از همه استاد سرور ارجمندم جناب بزرگ سلطانی برای اینکه من آغاز میکنم درآمدی باشم و طرح مباحث اصلی توسط جناب آقای و صلی الله علی محمد و آل
استفاده کردیم از نکات دقیقی که استاد بزرگوار جناب دکتر جبرئیلی داشتن. بیشتر مباحثی که ارائه شد بحثای نکات تاریخی اهمیت در حقیقت توجه به مباحث تاریخی بود و اینکه در اون دوره در حقیقت سه مدرسه کلامی رو استاد بزرگوار اشاره فرمودن، مدرسه جبل عامل، مدرسه نجف و مدرسه شیراز. بعد فرمودن که مدرسه شیراز، در مدرسه شیراز ما دچار رکود نبودیم، دچار رکود علمی نبودیم و در نهایت به شخصیت‌های برجسته و برخی تألیفات برجسته که در این برهه زمانی انجام شده اشاره فرمودن. من اگر اجازه بدن استاد بزرگوار جناب دکتر صبحانی این بحث رو در حقیقت بر اساس این سوال آغاز بکنم و نظر ایشون رو از محضرشون استفاده کنیم. اولا اگر نکته تکمیلی حضرت عالی در رابطه با مدرسه شیراز دارید بفرمایید. با توجه به این سوالی هم که تو ذهن خود من هم هست که واقعا
چه میزان مدرسه کلامی شیراز مدرسه جدی هست. یعنی ما روی مدرسه حکمی و فلسفی بدونیم، یعنی سیطره مباحث فلسفی رو در مدرسه کلام ما بیشتر مورد توجه قرار بدیم، یا از نگاه شما ما واقعا این رو به عنوان یه مدرسه کلامی جدی ببینیم که روشش حکمی هست، از روش حکمی استفاده میکنه. و نکته بعدی که اگر فرصت بشه و از عالی در رابطه با این مسئله هم اشاره فرمودید، کما که آقای دکتر جبرئیلی هم یه اشاره‌ای به این مسئله داشتن، شما اگر تفسیر بیشتری در رابطه با این مسئله دارید بفرمایید. در مدرسه شیراز جریان‌های در اون مدرسه به چه وضعیتی بوده جناب آقای دکتر؟ یعنی ما حالا مدرسه شیراز اگر در نظر بگیریم، خب این در خود مدرسه شیراز مسلماً اندیشمندانی بودن که با هم تضارب داشتن که حضرت استاد با احتجاجات و امثال این بهشون اشاره کردن. اگه در این رابطه هم نکاتی رو بفرمایید استفاده می‌کنیم. باز اگر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صلی الله علیه و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله صلی الله علیه و آله. و بنیت الله فی بلدین جلال الله تعالی وجهه الشریف. عرض سلام داریم خدمت حضار محترم و خدمت اساتید بزرگان و تشکر میکنیم از دوستانی که بانی این جلسه و بانی همایش بزرگ داشته شخصیتی از شخصیت‌های کلامی و حکمی این سرزمین بودند. علامه محمد بن احمد شمس‌الدین معروف به فاضل فخری یا علامه من یک اشاره میکنم به یک درآمد ایشان در معرفی هم مدرسه شیراز و هم جایگاه فاضل خفری در این میان، بعدا به سوال شما پاسخ میدم در ذهن شاید یا در انتها پاسخ میدم. خب همطور که استاد بزرگوار حاجای جبرئیلی به خوبی اشاره کردند، مدرسه شیراز در میانه دو مدرسه مهم عقلی ما در محیط شیعی است، مدرسه حله و مدرسه اصفهان. از قرن هشت آغاز میشه، هشت، نه و قرن ده، و از قرن یازده شاهد ظهور مدرسه اصفهان هستی با شخصیت های مانند میر داماد، میر فندرسکی و دیگر. این نقطه فاصل میان قرن هفت تا قرن ده که بین مدرسه حله و مدرسه اصفهان هست، حجم اصلی مدرسه عقلی ما رو در مدرسه شیراز ببینیم. حتی مدرسه شیراز در آغاز یک مدرسه سنی است. در قرن هشت دو شخصیت بزرگ، قاضی عزاد ایجی و میر سید شریف جرجانی، دو شخصیتی هستند متکلمن اشعری هستند و سنی، اما به تدریج این مدرسه متحول می شود و تبدیل می شود به یک مدرسه کاملا شیعی. یعنی آغاز این مدرسه کاملا سنی است، پایان این مدرسه تقریبا می شود گفت کاملا شیعی است، و این یک استثناء در کل تاریخ تفکر ماست که یک مدرسه به سراسر تحول پیدا کرده از حوزه شیعی به سنی. حالا بعضی ها میگن تأثیر صفویه بوده و این درست نیست، چون صفویه در پایان این دوره و پس از اینکه این مدرسه کاملا شیعی شده به ظهور میرسن و به حکومت میرسن، این مدرسه نتیجه یک تحول معنوی و فکری در درون این مجموعه اتفاق میفته، بزرگان این تمایلات شیعی پیدا میکنن، در پایان کاملا یک مدرسه شیعی میشه در طول دو قرن و نیم. در قرن هشتم، من تصویر کلی خدمت دوستان عرض کنم، قرن هشتم که آغاز این مدرسه است، بزرگترین شخصیت‌هاش این دو شخصیتی است که عرض کردم، قاضی عزاد ایجی صاحب کتاب مواقف و میر سید شریف جرجانی که شرحی بر مواقف نوشته و آثار دیگه داره، کاملا ببینید رنگی کلامی و اشعری داره.
میر سید شرف الدین گرایش های فلسفی داره، اما نه گرایش های افزون بر اون چیزی که ما در کسانی مانند فخر میبینیم، شاید یه مقدار بیشتر، ولی نه. یعنی میر سید شرف الدین رو باید کاملا یک شخصیت کلامی تعریف کنیم.
شرف الدین همون شریف منظوره؟
بله، میر سید شریف جمهوری. در قرن نو ما با دو شخصیت اصلی مواجهیم. وقتی میگیم دو شخصیت، یعنی شخصیت‌های دیگری هم هستن، اما اونها قله در واقع اندیشه این مدرسه هستند که یکی در واقع یاد کردن سید صدرالدین دشتکی هست و دیگری جلال الدین دوانی. سید صدرالدین دشتکی گفته میشه در خاندان شیعی بوده، اما تقیه کرده و در پایان در نیمه های اون اظهار تشیع میکنه. اما جلال الدین دوانی کاملا یک شخصیت سنی است، متعصب، دفاع میکنه از مبانی اشعری، ولی در پایان شیعه میشه و اثری رو به نفع شیعه مینویسه و اظهار تشیع میکنه. این دو شخصیت رو وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم شخصیت هایی هستن رویکرد اصلیشون حکمیست، اما کاملا دغدغه های کلامی دارند، به خصوص جلال الدین دوانی. محصول کل مدرسه شیراز به گمان من فاضل خفریست. یه چیزی ما در تاریخ کلام گفتیم بعضی از مدرسه‌ها یه عصاره دارن. برای دوستانی که میخوان مطالعه کنن شاید این یه کلید باشه. بعضی از مدرسه‌های کلامی ما در پایان یک شخصیتی و یک اثری بر جای گذاشتن که اگه کسی بخواد حاصل این یک قرن دو قرنشون رو مطالعه کنه کافیست اون شخصی و اون اثر رو ببینه. مثلا در مدرسه مثلا در مدرسه هله فاضل مقداده، چون خود علامه هم آثارش متنوع، بخشی این طرفه بخشی به، ولی اونی که اصاره و تمام مدرسه هله رو در درون خودش داره فاضل مقداده. یعنی اگه کسی کتاب اللوام و الهیه ایشون بخونه از خواجه تا خودش رو داره. و فاضل مقدار شاگرد شهید اول شاگرد فخرالمعبرین، فخرالمعبرین شاگرد علامه تا خواجه، این سلسله رو در نهایت فاضل. یا مثلا در مدرسه بغداد شیخ طوسی اساره مدرسه بغداد، یعنی کسی کتاب الاقتصاد شیخ طوسی رو بخونه اساره کل شیخ مفید نوبختیان، شیخ مفید سید مرتضی در درون این کتاب الاقتصاد میشه رو گفت یه جوری متجلی است. به گمان من به دقیق عنوان یک فرضیه پذیرید، بعد اساتید از دوستانم اونهای نظری داشتن میگن. من معتقدم که فاضل خفری اساره مدرسه شیرازه. حالا بنابر مشهور شاگرد هر دو شخصیت برجسته قرن نهمی است، یعنی هم شاگرد صدرالدین دشتکی است هم شاگرد جلال الدین دوانی. در دومی تردید وجود داره که آیا شاگردی کرده دوانی رو یا نه. شاگردی هم نکرده باشه از آثار خفری به خوبی پیداست که تمام اندیشه های جلال الدین دوانی رو در مشت داره و اون چی که داره می اندیشه و تولید میکنه ناظر به این میراثه. خب خود خفری بیگمان سنی بوده، در این تردیدی نیست، یعنی پس زمینه های اندیشه کلامی اشعری رو داره. این که در عاقبت شیعه شد یا نشد این به یقین نمیشه چیزی رو گفت، ولی همه قرائن اگر ما جمع کنیم نشون میده گرایش پایان عمر او شیعه است، یعنی برمیگرده به تشیع. تقریبا سرنوشتی مانند دوانی داره، نهایت دوانی اظهار صریح میکنه در اون کتاب نورالهدایه، در بعض از آثار دیگه‌اش هم تمایلات تشیعش رو نشون میده. ما در آثار خفری حداقل من نمیتونم بگم چیزی که محبت اهل بیت رو نشون میده، افضلیت اونا رو به نوعی آشکار میکنه، اما تشیع و معنای خاصی رو ما خیلی از اون سراغ نداریم، ولی به هر حال این قرائن این رو نشون میده. حالا شاید تحقیقات من طبعا کمه و اینم با درس کنم، اون چی که میگم ناظر به همه آثار اون نیست. من دیدم خیلی از آثار فاضل خفری رو، اما نمیتونم بگم همه رو دیدم و این اظهاراتم شاید کامل نباشه. فاضل خفری هم میراث امثال ایجی هر شود که شریف جرجانی رو داره و هم میراث کسان مانند صدرالدین دشتکی و جلال الدین دوانی رو، و تمام اینا توی آثارش منعکسه. و البته افزوده ای دارد که در بخش بعد خواهیم گفت که کاری که او بر روی میراث شیرازی ها انجام میده و محصولی تولید میکنه آماده برای صدر المتحدین رو خواهم گفت که حلقه واسط میان مدرسه شیراز با صدر المتحدین بیش از همه فاضل خفری است، به دلایلی که خواهم گفت. قطعا صدرالدین دشتکی در مولا صدرا اثر داره، دائم مولا صدرا تحت عنوان سید سند از او یاد میکنه، آثار دوانی رو صدرا دیده، اما به دلایلی که خواهم گفت اون نقطه های بزنگاه اندیشه‌ای که مولا صدرا رو به سمت حکمت متعالیه میاره و اونو هدایت میکنه و اون ایده نهایی به گمانم این دست پخته فاضل خفری است. اینو بعدا خواهم. دو اتفاق در مدرسه شیراز میفته که در سابق وجود نداره. این سابق که میگم نه در سابق شیعی نه در سابق سنی. یک، ظهور فلسفه اشراق در درون متن کلامه. ما سابق بر مدرسه شیراز مدرسه حله شیعی رو داریم که فلسفه مشاع میاد به خدمت کلام، میشه تجرید، میشه علامه حلی. ما فخر رازی رو داریم، امام محمد غزالی رو داریم در مدرسه های سنی، ترکیب بین مشاع هست با تفکر اشعری. اما سابق بر مدرسه شیراز ترکیب میان فلسفه اشراق و کلام به معنای یک نظام سازمان یافته وجود نداره. این از زمان جلال الدین دوانی و صدرالدین دشتکی اتفاق میفته. این از افزوده های این مدرسه است. ویژگی دوم، حضور رسمی عرفان نظری ابن عربی در داخل محیط کلامی است. عرفان وجود داره. شما اگر به آثار مثلا فخر رازی مراجعه کنید، در المطالب العالیاش نگاه کنید، در اون پایانش مثلا فصلی مفصل بر تصوف داره. مثلا المطالب العالیه نوشته که بگه آقا کلام فلسفه و عرفان نام قابل جمعه. امام محمد غزالی خودش یک پا صوفی و عارفه. متکلمان ما هم گرایش های عرفانی دارن در مدرسه حله. کسی مانند ابن میثم بهرانی گرایش عرفانی داره. اما حضور فلسفه نظر عرفان نظری ابن عربی در داخل محیط کلامی و مدرسه های فکری کلامی اولین بار به گمانم در مدرسه شیراز به این شکل منسجم هست. در صدرالدین دشتکی و جلال الدین دوانی هست، اما ظهور اصلیش توی باز فاضل خفری هست که به راحتی اندیشه های صدرا رو خواهم گفت استفاده میکنه، ازش طرح کلامی استخراج میکنه، توش نظریه کلامی در میاره و این میشه دستپخت آماده برای مولا صدرا که بتونه توی حکمت متعالیه استفاده کنه. این دو تا پدیده وجود داره. باز اضافه کنیم در مدرسه شیراز همطور که استاد به خوبی اشاره کردن، یکی از نقص‌های بزرگ فقدان میراث ربایی است. از بحث‌های قرآنی و ربایی در مدرسه شیراز خبری نیست. بعدها در مدرسه اصفهان این کار صورت می‌گیرد. شما وقتی مولا صدرا میره داماد ببینید، اینا خودشون یه محدثن، اصلا سلسله اجازه دارند. بزرگان مدرسه شیراز هم دارای سلسله اجازه های هستن، حداقل اظهار میکنن بعضی از اینها که ما متصلیم، ولی ما میراث حدیثی در بین اونها نمیبینیم و موضوع کارشون نیست. شاید باز نقطه آغاز این کار رو ما در فاضل خفری میبینیم. ولی میخوام بگیم یه کاری که او انجام داد، شروع این کار در مدرسه شیراز با علامه خفری است. او سه رساله اربعین داره که تحت عنوان اربعینیات هست. دوستان میتونن نسخه های خطیش هم در همین در واقع کتابخانه های رقمی هست ببینن. سه مجموعه داره، البته روایاتش مختلف متنوع، اما اون نگاه حکمی و کلامی کاملا در اینا روشنه و آیت الکرسی رو همیشون شرح کرده که باز این شرح هم کاملا یک شرح فلسفی اشراقی است بر آیت الکرسی. این نشون میده که ایشون از کسانی است که توجه به جهت کرده، یعنی داره میاد فلسفه رو به خدمت تفسیر قرآن و آوردن میراث حدیثی در حوزه این، باز بگیم از نقطه های عطف تاریخ تفکر شیرازی ها هست یا بگیم تاریخ تفکر کلامی این دور است. اشاره کنم این دو سه نکته خیلی سریع، خیلی نکات بود، حالا جمع‌بندی کردم چون وقت هم کم هست، من سریع اشاره کنم. حوزه کار اصلی مدرسه شیراز حوزه هستی شناسی و الهیات، الهیات به معنای خاص یعنی خداشناسی. شما نگاه کنید حتی فرمودن خب کار اصلی شیرازی ها حاشیه نویسی و شرح نویسی است. حالا بعضی ها اینو بد میدانن، میگن این مانه مثلا بیسوادیه، کمسوادیه، یا یعنی اینکه طرحی ندارن، ولی نه، میشه تفسیرهای دیگری هم داشت. یعنی اینها کسانی هستن که افزوده های خودشون رو بر دیگران می نویسن، نه مثل امروز هر کسی شروع میکنه یه دور اصول یه دور فلسفه، نه آقا حرف دیگران رو ببینیم، حرف اضافه‌ای داریم در حاشیه بنویسیم. این یعنی سنتی است که سنت به نظر من خوبی است، میشه اینو احیا کرد. اما شما نگاه کنید اکثر رساله ها، اکثر قریب به اتفاق رساله ها و اکثر شعرها و حاشیه ها فقط به این دو بخش میخوره، بخش مربوط به هستی شناسی و بخش مربوط به خداشناسی. هستی شناسیش هم باز مرتبط است با خداشناسی. به یه تعبیر ما باید بگیم بعد از بنیانگذاران مدرسه شیراز که قاضی عزاد ایجی و شریف جرجانی هستن که اینا خب یه دوره کلام رو بحث میکنن، این کسانی که مبدأ حضور حکمت در کلام هستن، کار اینها متمرکز است روی کار خداشناسی. این هم باز میتونه یه نکته جالب باشه، یعنی اینا حس کردن. خود فاضل خفری یه رساله‌ای داره که دوستانی که توی زمین کار کردن دیگه، اصلا عنوانش این است که اهم مسائل الهیات، خودش رساله‌ای نوشته، اهم مسائل الهیات رو ایشون لیست کرده. نظر خود چو گفته بحث اثبات وجود خدا هست، بحث قدرت، بحث اراده هست. دوباره حاشیه‌ای که ایشون به شأن قشری زده فقط مربوط به حوزه خداشناسیه، نگیم ناتمام مونده، نه، دغدغه از خودش میگه من مسئله هستیم مسائل خداشناسی، این رو باید تو مباحث هستی شناسی حل کنیم، یعنی حل نشه بقیه مسائل هم حل نمیشه. این نکته است که دایره کار مدرسه شیراز به خصوص علامه خفری تو حوزه هستی شناسی و خداشناسی است. این نکته رو من اشاره کنم که باز از ویژگی‌های ایشونه، جمع میان محشا و اشراق. ما وقتی به آثار دوانی مراجعه میکنیم روح اشراق اونچنان حاکمه که اصلا به دوانی اجازه نمیده به تئوری‌های محشا برگرده. حتی یه جاهای آدم احساس به تعبیر میگم مثل یه آدمیست که جاهل نسبت به میراث محشاییان، حرفایی میزنه که آدم وقتی مراجعه میکنه اینه مشایان در باب اون نظر دادن، چرا اون این من تجاهل میکنه. من تفسیرم این است که برای دوانی اشراق اونقدر مهم و مسلط است که طرحهای مشا دیگه فراموش شده، غلبه داره در صدرالدین دشتکی. همینطوره، نه تنها در خود صدرالدین، در فرزند او قیاسالدین دشتکی هم همچنان اشراق پایه اصلی است. حالا میر قیاسالدین یه مقداری باز سعی میکنه مشا رو قربت بگذاره چون هم دوره علامه خفری، اما در آثار علامه خفری به صورت کاملا آگاهانه ما میبینیم آراء مشا کنار آراء اشراق مینشینه و من از همه اینا استفاده میکنم. اینا دستپخت های ایشون هست برای مولا صدرا. شاید اگر اون نبود و این کارها رو نمی‌کرد، مولا صدرای حاصل مدرسه شیراز به این راحتی یک وقت متعالی تولید نمی‌کرد. و در جای من اینو یه مفصل بحث کردم که چرا اصفهانی ها صدرا رو درک نکردن، چون صدر متعالی در مدرسه اصفهان که آمد شاگرد همه بزرگان مدرسه اصفهان شد، شیراز میراث رو برداشت، رفت خدمت بزرگان مدرسه اصفهان و بعدا حکمت متعالی تولید کرد. اما اصفهانی ها اصلا بهش توجه نکردن. تا 100 سال بعد از او اصلا فلسفه او مورد توجه قرار نگرفت. به شدت فلسفه اصفهان با او جنگید و درگیر شد. کسان مانده رجاله تبریزی و شاگردان میرفندرسکی با مولا صدرا درگیر شدن، منزوی کردن. من تحلیلم اینه، یه جاهایی هم قرائن نشون دادم، علت این که اصفهان مولا صدرا رو درک نکرد چون میراث شیرازی ها رو نداشت. اگر این سیر طبیعی که مدرسه شیراز طی کرده بود که کلام رو آورد، اشراق رو آورد، عرفان رو هم آورد، اندماج مشا رو هم داشت، یعنی اگر اینها ذهنیت فاضل خفی رو داشتن و میدانستن که او چگونه جمع بین اینها میکنه و چگونه مباحث رو حل و فصل میکنه، شاید همدلانه تر با محصول مولا صدرا برخورد میکردن. علت مواجه اونها این است که هنوز کسانی مانند میر داماد علارغمی که اشراق رو میشناسن ولی تا بن مشایه، یعنی هنوز نتوانستن اندماج اشراق و مشایه که در مدرسه شیراز اتفاق افتاده اینها داشته باشن. اینا چه کاملا موضع میگیرن برای اونا اصلا طرح مولا صدرا قابل فهم نیست. حلقه واسطه فاضل خفتی است. من نقطه اشاره کنم بحثم تمام بکنم، میخوام نقطه ارتباط میانه مرحوم فاضل خفری با مولا صدرا رو عرض کنم که باز عرضم این است که بیشترین اینو بعداً استدلال خواهم کرد، یعنی شواهدم رو خواهم گفت که بیشترین عامل تأثیر در اندیشه صدرا اون نقطه پایان و بزنگاه مسئله ایشون هست. ببینید دو شخصیت بزرگ قبل از مولا صدرا طرح اندماج میان کلام، فلسفه، عرفان و قرآن رو انجام دادند. دو شخصیت هستند که چسبیده به تاریخ زندگی صدرا این طرح رو اجرا کردند. یکی ابن ابی جمهور احصایی است که با همین عنوانی که ما الان داریم عرض میکنیم دقیقاً با عنوان صدرایی پروژه جمع میان فلسفه، عرض شود که کلام، قرآن، عرفان انجام بود. و یکی مدرسه شیراز هست که عرض کردم اسارش فاضل خفری است. این دو نفر تا الان ما بیشتر پیدا نکردیم. البته عرض کردم قبل از همه اینا و مقدم بر همه اینا فخر رازی است. سهم فخر رازی در تاریخ تفکر اسلامی، تفکر عقلی اسلامی ناشناخته مونده. ما یه جور اخفا کردیم، سنی هم یه جور دیگری اخفا کردیم، اینم شاید دلیل داشته. از اون طرح‌های قدیمی تر که بگذاریم این دو شخصیت هم. ما دلیل روشنی نداریم که ابن ابی جمهور احصایی تأثیر جدی بر روی مولا صدرا داشته باشه، هم به دلیل موقعیت زندگی او، همی که ارتباط او با، چون میدانیم تقریبا ابن ابی جمهور احصایی معاصر با فاضل خفری است، از در زمان همزمان هم. اما او در احسا هست، میاد در شیراز هم یک زارن توقفی داره، میاد در امام رضا حرکت میکنه، ولی بیشتر سکونتش در احسا و منطقه قطیف و بحرین عربستان کنونیست. آثاری از تأثیر رو نمیبینیم. جایی ما سراغ نداریم که به صورت قاطع بگیم مولا صدرا حرف رو از ابن ابی جمهور احسایی گرفته، با وجود که از در من طرح او شاید از طرح فاضل خفری هم قوی تر باشه، حداقل جامعه تره، قطعا جامعه تره، اما تأثیر رو نمیبینیم. اما در مورد فاضل خفری داستان به کلی فرق میکنه. آثار او، آثار استادان او در اختیار مولا صدرا هست، دائم مولا صدرا ناظر اونها سخن میگه، اونها رو نقد میکنه و ما وقتی تحلیل میکنیم، حالا خواهم گفت، در اندیشه های صدرا جاوهای آثار او رو به خوبی ببینیم.
استفاده کردیم نکات عمیقی که استاد صبحانی فرمودن. از عزیزه بزرگواری که در جلسه حاضر هستن خواهشم این هستش که اگر سوالی در رابطه با مطالبی که اساتید بزرگوار می‌فرمایند یا در جلسه مطرح میشه برای دوستان هست، مکتوب انشاءالله یادداشت بفرمایید. ما آخر جلسه یه فرصتی رو قرار بدیم برای طرح انشاءالله سوالات. از اساتید بزرگوارم خواهشم این هستش که انشاءالله در 20 دقیقه بتونیم که دوباره از محضرشون استفاده بکنیم. استاد صبحانی نکات عمیقی رو در رابطه با مدرسه شیراز و اینکه مدرسه شیراز ابتدای یک مدرسه سنی بوده و در نهایت یک مدرسه کاملا شیعی هست و اینکه محصول این مدرسه مرحوم محقق خفری هست، نکات بسیار عمیقی رو فرمودن. البته بعضی مطالبی که اشاره کردن استاد بزرگوار در مورد تأثیر اندیشه های این مدرسه و محصول برجسته این مدرسه بر ملا صدرا است که انشاءالله به این بحث باید دوباره برگردیم، یعنی چون در بحث اندیشه ها باید شواهد این نشون داده بشه تو اندیشه، یعنی فقط به صرف یک ادعا نمیشه این مسئله رو چکار کرد. حتما استاد بزرگوار نسبت به این مسئله با تفصیل بیشتری انشاءالله بحث خواهند کرد. سوالی که از استاد بزرگوار جناب دکتر جبرئیلی در اینجا باید مطرح کنیم این هستش که با توجه به مقدماتی که در رابطه با مدرسه شیراز و جایگاه محقق خفری در مدرسه شیراز هست، بحث رو دیگه از اینجا باید ببریم سراغ اندیشه های خاصی که محقق خفری داره، اندیشه های کلامی، و ببینیم که این اندیشه های کلامی چه سرانجامی رو داشته و تأثیرش بر اندیشه های پس از او در مدارس بعدی به چه صورتی بوده. استفاده میکنیم از جناب دکتر
بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اندیشه های محقق خفری من فکر میکنم راجع با چهار ماه مرحله چهار مرحله کار کنم. فهم من اینه، یکی اینکه باید کل آثار محقق رو کنار هم بذاریم، واقعش با یک تعلیق بر الهیات شرح تجرید تنها نمیشه. همین نکته که جناب استاد صبحانی فرمودن، تفسیر آیت الکرسیشون که چاپ شده در گنجینه بهارستان جلد اول در اون بخش قرآنیش که 20 صفحه‌ای مثلا شاید باشه، شما از صفحه رو نوشته بودن پنست، اون رو که آدم نگاه میکنه میبینه. البته خب من تاریخی رو ندیدم، چون بعضی از نویسندگان تاریخ هم میزنن، بعضی هم اصلا در قیده نیستن و واقعش هم اونقدر توفیق نداشتم که مثلا بیان قرینه یابی بکنه، ولی احتمال میدم اون رو بعد از این نوشته باشه. خیلی هم کامل تر از این مثلا در بحث وجود و وجودیت و لعلاق اون دستی که مرموم خاجه داره و 24 تا صفت سلوی رو اینجا بگیشونه، اینجا چند تا تقریر میاره و بعد میگه اونی که به ذهن من میرسه اونجا خیلی قشنگ شست رفته منظم 10 تا تقریر زیبا و قشنگ میاره که نکات هم که جناب آقای صبحانی فرمودن خیلی راحت این اندماج اشراق و مشار رو هم مثلا دور و ابطال دور و تسلسل و علیت و خدا استناد بیرم میکنه قشنگ. در اصلا منظور اینه که یکی ما باید همه آثار خفتی رو واقعا ببینیم با این شعر اگر هم بتونیم، بله قطعا میشه، حالا اون نگفته با قرائنی ممکنه تقدم تأخر پس بنه، ولی این یک کار واقعا باید بشه تا این آثار یک جا نیاد و محققین آثار رو ندینه نمیتونه. من فکر کنم در یک جلد هم کلامش ها، چون شروع به هیئت النجوم هم داده موقعی بوده نمیتونم کلامش رو در یک جلد میشه عرضه کرد، چون خیلی ایشون زیاد نویس نیست دیگه، تعلیق با این هاست. این یک کار به نظرم اون ستا کار اصلیش اثبات و واجب تعالی حاشیه و شرح تجرید تفسیر آیت الکرسی حداقل اینا آراشت دیگه هم هست، این یک کار باید میشه تا ما بتونیم به آرائش برسیم. کار دومی که حتما به نظر این حقیق باید بشه جمع‌آوری آثار مرتبط با خفیه، مثلا اون حاشیه آقا جمال. بعد ببینید که این حالا بعد در تاثیرگذاری بگیم این شعار حاشیه نویسی است که 10-20 نفر از فحول دنبال خودش کشونده. آخه این مثلا این صدرا هست، مولا شمسا گیلانی هست. یکی از دوستان من که یه وقتی من از این بحثایی که دارم اون بحث شرح تردید ایشون هم میام و دانشگاه هم هست، اینو چیز کردیم این شمسا رو چاپ کرده، همین جدیدن هم چاپ شده، بحث قدرت و علم شمسا. یه کسیست که مولا صدرا خلاصه به اون دلدادگی داره، این شمسا میاد وقت میگذاره پس معلوم شد خفیه کسیه، یا آقا جمال میاد مثلا اون انجام میده، بعد مولا حالیست بله، بعد مولا حالیه سبزواری میاد حاشیه بر حاشیه آقا جمال میزنه، پس باید ما صدرا سبزواری رو ببینیم، چون ممکنه سبزواری برخی از حرفایی که آقا جمال بر خفی داره مثلا تأیید و تثبیت بکنه. و این بعد کار دوم جمع آوریه آثار مرتبط با حاشیه که این محوره واقعا اینا رو باید جمع کرد، چاپ شده است مثل اینا بیاریم، خمیر بیاریم، بله صدرا در اسمار در جاهل اونا که جدا، اون که در لابلا هست، آره 20 نفر میگن نوشتن، آره من یه لیستی اینجا داشتم و حتی نوشتم کدوم چاپ شده و کدوم چاپ نشده، رد میشم. این کار دوم باید بشه.
این چه اهمیتی داره فرمودید و چه اهمیتی
و چه اهمیتی که برای که حرفای خفی رو بفهمیم به اثبات و نفی هم شما بخواهم کلام
تأثیر رو بفهمیم یا حرف رو
نه حرف رو اون تأثیر که همینقدر که 20 نفر دوباره این دویدن این تأثیره، حالا تأثیر رو باید بیشتر هم عرض میکنم، نه بلی اینکه حرفای علامه خفی چطوری من خودم عرض سلام استاد ممکنه نه دوستان نه. سومین کاری به گمان این حقیر باید انجام بشه آرا و اندیشه های کلامی خفی جمع آوری بشه، در چهارمین مرحله است که ما میتونیم نوع آوری رو تشخیص بدیم. اینکه یه مرتبه دوستان مثلا به من میگن خب بیا یه سخنرانی بکن نوع آوری خفی رو بگو، با عرض و معذرت من دوتا دستم حتما بالاست که من تسلیمم مرد این میدان نیستم، چون این یه مقدمات میخواد، مقدمات فراهم نیست. و مثلا شما بگید آقا راجب صدرا فلان اینقدر کتاب نوشته شد، تمام آثارش 60 سال زیادی راجب خفی، واقعا خیلی هم ببخشید دوستان که پیامک براشون رفته بود، دوستانی که تو وادی کلام اینا آشنا نیستن گاهی منو میدیدن سر درس و بس مثلا گفت این فردا میخواین چیه این خفره خفره ای چیه، خیلی زیاد حتی که من خیلی داشتم به آقایی که خودشم اصلا اینا بعد می فکرم جلسه سه شنبه که آقای رضا نژاد بود اینه گفت آقا الان که شما باید پیش خف باشی، گفتم خف کجاست؟ اون خف رو اونم پنج شنبه است بوده اونجا هست، یعنی هنوز اینا رو ما نمیشناسیم، لذا از من طلبه توقع نوآوری ارائه کردن نداشته باشیم. این چهار تا کار با عرض معذرت به نظر من باید انجام بشه که نشده، حتی دو سه تا مقاله کار تا اومدم سرچ کردم و نتونستم اینا رو دانلود کنم، مثل جدیدی ها ما خیلی هم عقب مونده ایم که با دقت هم واقعا بخونم بردم اونم همین بر اساس همین کاره که این خانم انجام داده، دست این خانمه در نکنه، خانم فیروزه ساعتچیار یکی از کاره خیلی خوب در تصحیح به نظر من و شما همین هم مقدمه خیلی آلمانی داره، همین صاحب کار خوبی شده و حتی با اینکه این آقا با من رفیقه هر دوتاشون من اون کار اون خانمه رو برای دو مرده ترجیح میدم، به خودشونم یه ورق زدم گفتم بالاخره برای اینکه میگن ضعف و فلان و دو برابر اینا اونجا دو مرده خلاصا رو بعد باشه دیگه، آقا بعد اونجا رو من فوش ندم تو رفتی اونجا از دوما تعریف کنی تن نه تنقیص نیست خواستم بگم. پس من اولین عوض میخوام این چهار تا کار واقعا باید به شهرون کنگره کی هستند دو من آشنا نیستم، یه ماجرای سپاهی نقشی داره، مجموعی نقشی داره، هرچی هست حتما یکی از ثمرات اون کنگره علامه فقی این ترتبی که اگر درست گفته باشم باید بشه، بعد بیایم نوآوری مرحوم خفی رو بتونیم نشون بدیم که من با عرض معذرت هیچ نوآوری از محقق خفی نمیتونم بگم، فقط اینو بلدم و میتونم بگم که ایشون قطعا قدم جلو گذاشت و این نکته جناب استاد سبحانی رو کامل قبول دارم که اصاره مرزشی داده، کمون که مثلا ما آقای متحری رو اصاره مثلا مرز قوم معاصر واقعا میدونیم یا مثلا هر نکته درستیه هر مدرسه بالاخره یه شخصیت چیزی داره که همه رو داره، نکات مستقیم که فهمیدن درسته. لذا از بنده توقع اینو نداشته باشه، چون من این توفیق رو نداشتم آثار ایشو بیارم با دقت بخونم. بعد یک دلیلی که استاد ارجمن و دوستان ارجمنه که ما با تحقیقه ها خیلی دل نمیدیم امروز، چون خیلی ببخشه فهم این تحقیقه ها زخمه. کتابی وقت می نویسه آدم از اول می خونه این قوله ها گفته یه چیزی گفته، خب بعد بریم اون قوله ها رو بفهمید، این قلت ها آقا رو بفهمید، بعد بالا پایینش میکنی. لذا واقعا راجع به علامه واقعا یعنی فهم با آدم زوایه این که من عرض میکنم، برای خودم عرض میکنم که من اگر مثلا یه وقتی بخوام همچین کاری کنم باید این همه مقدمات فراهم شد که هیچ وقت فراهم نمیشه. لذا من هیچ وقت راجع به نواله علامه خفری نباید نواله بنویسم که نمینویسم، چون لوازمی داره که پس من اول این از. اما چه کار کرده اون داشتم عرض میکردم، ایشون یک واجب الوجوب الوجود یدل علی اون 24 تا صفت خیلی زیبا هم در اینجا و زیباتر از اینجا در اون تفسیر آیت الکرسی آورده که اتفاقا من خیلی دیشب سعی کردم اینو دانلود بکنم و بتونم حالا یه جایی حفظ کنم، یعنی از این دستگاه ها بیارم یه مطابقتی بین این و اونجا بدم که این توفیق رو هم من نداشتم. اما این پیشنهاد رو
طیبا
اون آثار میمونه بعد دیگه حالا آزو حالا جمعه نهابه یا بگم بحث آثار
بسیار استفاده میکنم.
آثار خود خفری هم من بس نکردم که اون بعدن این تأثیر گذاری های خفری بر تفکر شیعی داره به طور عام. من فقط هم در کلام نمیگم، خفری بر شیعه از آها حق داره. واقعا همون حرفی که برای شیخ مفید میگم در او علا کل امامن او امامین منتون، من فهمم اینه که محقق خفری بر تشیع و بر شیعیان حق داره کالا برتر و استاد از اون استاد آثار بگین اونجا
استفاده کنید. نسبت به بحث نو آوری ها همطور که اشاره کردن اندیشه ها اصلا کلا اندیشه های کلامی فرض رو
برده اون یه چیز دیگه شد من اتفاقا همین دوتا رو عرض کنم. واقعا این بار نو آوری ها وقتی دوستم پیشنهاد دادن من به سواد خودم مراجعه کردم. خب با این شخصیت آشنا هستم، مگه هر کس توی اوز کار کنه نمیدونم مدرسه شیراز رو بشناسه به حاشیه ها و شهرهای تجرید مراجعه کرده باشه حتما تعلیقه هایشون رو دیده، به دلیل اهمیتی که بزرگان نسبت به کاریشون دادن، یعنی شاید کم نظیر باشه حاشیه های ایشون بر شهر قوشتی که این همه حاشیه خورده و حاشیه های مختلف هم خورده، آدم های بزرگ هم. خب طبعا ما رساله اثبات واجب شدیم، این رساله تفسیر اینا من دیده بودم با شخصیت آشنا، اون تعبیر نوآوری ها مثل دوستان نوشتم واقعا یک شیش ماهی حداقل برای خود من فرصت بخواد، اونم همه نسخه های خطی در اختیار باشه. اما بعضی از آثار ایشون نامشو داریم، من مثلا یک نسخه خطی از قدیم دارم، این نسبت کلا داره نمیدونیم آیا نرفتم دورش های این نسخه دوم داره این اصلا ننوشته، تا این هم که اشاره کردن روشن نشه نمیشه واقعا تعبیر نوآوری یاست، چون نوآوری معناش این است که دیگران نگفتن و اگر کسی چنین ادعایی کنه یعنی تضییع حق دیگران کرده، این بسا کسی دیگری گفته و اون حرف رو این فرد داره به یه شکل دیگری بیان میکنه. اما همزمان هم به بعضی نوآوری هایی که خودم حس میکنم نوآوری ایشونه، حداقل به عنوان یک زن غالب این رو از من بپذیرید و هم شاید بگیم اندیشه برجسته‌ای که یه نقطه عطفی رو ساخته به چند نقطه اشاره میکنه. عرض کردم ادامه اون عرض قبلی من، معتقدم ایشون پایه‌گذار فکری است که صدر متعلقین در فلسفه خودش پیگیری کرد. چرا؟ چون اولین کسی است که در این سنت فلسفی عرض کرده در بی جمهور من از این جهت برتر میدانم، شاید یه مقداری یه جهادی ضعیفتر میدانم، بلاز اون به فکر ضعیفتر از مدرسه شیرازه، اما بلاز دامنه و گستره دقیقتر به مسئله جمع بین اینها نگاه کرده، به تعبیر دیگه اینها میکرو نگاه کردن، اون یه ماکرو نگاه بالا داشته به حوزه تفکر ما. من معتقدم نشانه های حکمت متعالیه رو بیش از هر کسی دیگری ما در فاضل خفری می‌بینیم. چرا؟ یک به دلیل عنایت فراوان او در آثارش، در این سه رساله اثبات واجب، در اون دو رساله الهیات، در شرح حاشیه بر شرح بوشی، عنایت فراوان دارد که به ما بگه بین متکلمین و فلاسفه اختلافی نیست. حالا به تعبیر شوخی من، ولو با زور، حالا بعضی هاش نقل میکنم کجا زور زدیش، مثلا در بحث علم میخواد اختلاف متکلمین و فلاسفه را
توافق ایجاد،
در بحث بله، در بحث اراده به تفصیل میگه. یکی از کارهای مهمه به نظر من ایشون ورود در مسئله اسماء و صفات،
قدرت هم داره،
هم قدرت، هم حیات، قدرت، کلام، اون حلی که بین مسئله کلام از دیدگاه متکلمان و فیلسوفان انجام میده ممکن من نپذیرم، بگم داره ایشون زور میزنه، ولی اصل این نگاه به این تلاش مهمه. ما قبل از او در آسان در اصلا دوانی کاری به این گاهی اوقات یک کاری میکنه، ذوق تعلق درست میکنه، اما اهتمام به این که دو دستگاه مختلف که هر دو هم در مدرسه شیراز ظهور و بروز دارن، اینها رو سعی کنه با همدیگه چفت و بست ایجاد کنه و نشان بدهد که بین اینا اختلافی نیست، این نکته اول. دوم، تا حد زیادی میگم اینها رو حمله بر 60% یا 70% کنیم، احتمال دیگه‌اش بذاریم که انشاءالله توفیق پیدا کنیم به چند ماهی روش کار کنیم. جمع میان مشاق اشراق، البته تلاش ایشون برای جمع میان مشاق اشراق تا مقداری که من دیدم مثل کلام و فلسفه نیست، ایشون بیشتر دست به گزینش میزنه. تقریبا کاری که صدرا هم شاید در آثارش در اسفار این کارو میکنه، دست به گزینش میشه. ایشون در بین اشراق و مشاق کاملا گزینشی عمل میکنه، یک جا نظریه اشراق میاره، یک جا به نظریه مشاق توسط میکنه، یک جا نظریه خودش رو در بین این دوتا میگه و به هر حال اهتمام جمع میانه. و نکته سوم، استفاده از عرفان نظری برای پیریزی یک دستگاه جدید، کاری که صدرا کرد، یعنی کاری که صدرالمتعلمین کرد، یه عناصر و اجزا نیست، عناصر و اجزای فلسفه صدرا رو تقریبا تو قبلی همش پیدا کرد، تشکیکش هست، اصالت وجودش هست، اصلا میگم اصالت وجود کار فاضل خفریست به نظرم، جز ابتکارات ایشونه، عرض میکنم به ایمن، یعنی اون اصالت وجودی صدرا استفاده میکنه. عناصر برای صدرا وجود داره مواد، اما ترکیب سازی، اینکه کدام الگو یا به تعبیر امروزی پارادایم میتونه این متفرقات رو در یک دستگاه واحد جمع کنه، که این کشف صدراست که میاد عرفان ابن عربی رو پایه قرار میده برای که اجزا رو در اونجا منحل کنه، یه دستگاه واحد بسازه، این قبل از او فاضل خفری این کار کرده. حالا من چند نمونه مثال عرض میکنم که مثالایی که اتفاق مورد صدرام از همین استفاده کرده، از همین عناصر استفاده کرده، ولی روحش هست. خب حالا رساله وحدت وجود ایشون میگیم رساله ایست که مال خود ایشونه، ایشون به نام رساله، به نام رساله وحدت وجود داره، خب این خودش نشان میده. یک رساله داره تحت عنوان رساله اسفار العارفی، بخشی از این رو من دارم، در بعضی از فهرست های زمان من نگاه میکردم تحت عنوان اسفار اربعه هستن ثبت شده این رساله، توفیق پیدا نکردم بگردم اینا پیدا، حتما روز به دوستان گفتم اگر اینها در اختیار کنگره هست، یه آدرس دادم توی اون سایت، چیزی از این دست پیدا نکردم متاسفانه، ظاهرن کنگره هم کاری نکردم. بعضی از فهرست های نسخ خطی تحت عنوان اسفار اربعه این رو یاد کردم، کاملا ایشون همین ایده اسفار اربعه رو تحت عنوان اسفار رو از شبت که عارفین داره، یعنی استفاده از اون بیس در واقع عرفانی. مهمتر از این، عناصر اصلی عرفان ابن عربی است. جناب استاد به خوبی اشاره کردن، دوستان که نگاه کنن به شرح ارشاد که آیت الکرسی است، خب یه مجموعه دستبندی شده است، برای منم که بخونم جالبه، ولی برای من جالبتر حاشیه ایشون بر شرح بوشتی است. چرا؟ برای که در اونجا غیر از که دقت هایی داره در تفسیر نیست، تفکیکی که بین آراء گذشتگان و آراء خودش میکنه و نظریه نهایی که خودش اونجا عرضه میکنه، ما از درون شرح تفسیر آیت الکرسی نمیفهمیم حرف او چیست. همه اینا کنار همه، اما از حاشیه تعلیقه و شرح کاملا متراجعه. ایشون چیکار میکنه؟ اول در زید قول خواجه و شاره چهار تقریر ارائه میکنه از برهان امکان وجود. تو پرانتز برای دوستان این مدار جوانتر عرض میکنم اهمیت این چهار تقریر در چیه، که برمیگردمون نقطه جمع میان اینها. در جمع میان تقریر متکلمان از برهان امکان وجوده و تقریر فیلسوفان از برهان امکان وجوده. این جلده سه کتاب عقاید معارف که من می نوشتم، این دو صفحه برهان امکان وجود نوشتم، ولی انصافا 50 کتاب رو دیدم و از جمله هم 4 تقریر و 2 تا 6 تقریر ایشون در اینجا رو با دقت دیدم، که سعی کردم یه تقریر اونجا ارائه بدم که 2 تقریر شد که با مذاق متکلمان برای طلبه سال دوم سومی هم مفید بشه. شما با دقت اینو، چون با دقت دیدم عرض می‌کنم، ببینید وقتی ایشون 4 تقریر ارائه میده ناظر به چیه؟ ناظر به این است که ما 2 تا سنت در کلامی و فلسفی در برهان امکان وجود داریم. فیلسوفان حد وسط برهان امکان وجود رو فقط امکان قرار میدن، اصلا از حدود سخن نمیگه. خواجه کسی است که با وارد کردن حدود در حد وسط میان امکان و وجود، امکان رو میاد در مابین حدود و وجود قرار میده تا از طریق امکان حدود رو ثابت کنه. این کار در سنت فلسفه نیست، فیلسوف اصلا حدوث قبول نداره. کاری که ایشون در این 4 تقریر میکنه بیانهای مختلف است برای که ببینیم چجوری میتوانیم بین مقوله حدوث و مقوله امکان جمع کنیم، و اگر کسی این کار رو انجام بده و موفق بشه یک نوع ادغام میان
حدوث ذاتی رو میفهمید.
در حدوث زمانی، بله در زمانی کلام حدوث هم خواجه در تجرید حدوث زمانی ملتزم است به حدوث زمانی.
کلام خفری هستش، تصریح داره به حدوث زمانی.
نه نه نه، ببینید داریم همین رو میگیم. من میخوام بگم تلاش ایشون این است که حدوث رو در اینجا بیاره، نه فقط اینجا، جای دیگه. میخوام دارم پس زمینه بحث رو میگم تا بعد بگم ایشون چه تلاشی میکنه. این تقریرها تقریرهای تفننی نیست. ممکنه دوستان جوان ما یه بخونن دیگه آیا بیکار بودن، حتما یه شهریه خوبی عرشباد میدادن به اینا، خوشو اینا با حاکم ها مرتبط بودن و خلاف قبلیه ما مام زارن اسممون هست ولی خب رسممون نیست. خب اینا یا امیر بودن یا وزیر بودن یا مربوط به امیر شیرازی، اینجوری بودن دیگه. بزرگانشون معمولا یه منصب حکومتی داشتن. خب اینا پول دولت رو هم میخوردن و یه ابداع احتمال میکردن. این 4 تا احتمال
آزا هم شیرازی هم مدتی رسم و رسم شدن.
این رو واقعا نباید اینجوری فرض کرد. من در این تلاشیشون در 4 تقریر اول یک تلاشی با پس زمینه دشواری های ذهنی که ایشون داره با برهان وجود امکان در میان متکلمان فیلسوف، از اون مورده این بحث من نیست. بحثم چیه؟ ایشون 2 تقریر ارائه میکنه. تقریر خودش میگه از ابتکارات منه. تقریر اولشو کار ندارم که مولا صدران نقد داره، دیگران در حاشیه نقد کردن. تقریر دومش که میگه اول تعبیر برهان صدیقین رو زارن بعد از ابن سینا این شخص بزرگوار علامه خفری میاره. این تقریر دوم رو که ذکر میکنه میگه شایسته است که به این بگیم برهان صدیقی. این هم برهان صدیقی مولا صدراست، گرچه وقتی مولا صدرا به اینجا میرسه عیناً از ایشون نقد میکنه، برای ایشون نقد میکنه، اشکال میگیره که اشکالشو کار ندارم، ولی من معتقدم اشکال وارد نیست. تقریر خود مولا صدرا چیزی جز تقریر فاضل خفری نیست. اگر درست باشد که ایشون میگه ابتکار من و سابقه ای نداشته باشه، باید بگیم برهان صدیقین صدرایی اولین بار توسط فاضل خفری است که داره بیان میشه. او برهان هم خلاصش دوستان میدارن که ایشون از طریق مفهوم وجود مطلق شروع میکنه، میگه وجود مطلق علت ندارد، چون اگر علت داشته باشه یا علتش باید خارج از وجود مطلق باشد که در عدم و نیستی محضه، که باید داخل در وجود باشد که تقدم علت بر معلول نقض میشه. این برهانی است که اینو از کجا گرفته؟ مال ابن عربی است. جوهره نظریه برهان صدیقین خفری دقیقاً مفهوم وجود مطلق است که ابن عربی در آثار خودش پرورونده و فاضل خفری کاملاً مسلط هست به این حوزه، از اونجا گرفته یه برهان صدیقین درست کرده برای مرسل. مهمتر از این، جا به جا ایشون از این مفهوم وجود شناختی عرفانی ابن عربی برای حل معضلات کلامی و فلسفی استفاده میکنه، یعنی همون کاری که ملاصد را انجام داده. من اگر اطلاعاتم کامل بود توی این قسمت، چون ما مدرسه قبل رو یه مقدار شخم زیاد زدیم، اصفهان هم بیشتر از شیراز، شیراز چون میگن یه مسئله شیرازی ها دارن، میگن شیرازی ها غریب نواز خودی گدازن، یکی از مصادیقش هم اینه، ما به همه جا رسیدیم جز خود شیراز. اگر من اطلاعاتم مثلا نسبت به مدرسه شیراز الان به اندازه اصفهان یا مدرسه حله و بغداد بود، قطعا این رو میگفتم. الان به عنوان یه فرضیه میگم که مولا صدرا خیلی مرمون شیرازی ها و مرمون شخص ایشون در این باب هست. یه نکته دیگه اشاره کنم باز در همین رابطه، مسئله اصالت وجوده. به نظرم اصالت وجود کار ایشونه. سیر تاریخی رو به یاد دارن دوستان که مسئله از مشا شروع شد، اصالت وجود رو میگه خیلی تصویر نداره، قال به تباین وجود میشه، میرسه به جلال الدین دوانی استاد ایشون، ایشون اصالت وجود، من بحث اشراق رو کنار گذاشتم که اصالت با ماهیت به معنایی که اشراق میگه شاران میگه، میرسه فاضل، میرسه به جلال الدین دوانی. جلال دوانی چی میگه؟ میگه در باب واجب اصالت با وجود، در باب ممکنات اصالت با ماهیت ذوق و تعلق. بر فاصله پشت سر ایشون، ایشون نظریه جلال الدین دوانی رو نفی میکنه و قال به اصالت وجود میشه. اصالت وجود در واجب و ممکن نظریه خفریست. اگر من در این سیر اشتباه نکرده باشم و این وسط کسان دیگری نباشن که این نظریه اصالت وجود به معنای تام و تمام گفته باشن، با این از نوآوری های ایشون هر مسئله اصالت وجوده. و دوستان می دانند که نظریه تشکیک وجود هم در مدرسه شیراز مطرح بوده است. یعنی ملا صدرا اصالت وجود و تشکیک وجود رو مفهومه. بالاتر از این عرض کنم، بهره برداری هایی است که فاضل خفری از اصالت وجود میکنه در حل معضلات کلامی. یکی از برجسته ترین اونها مسئله علم الهی است. علم الهی رو که ملا صدرا جز افتخارات خودش میدونه که من این قضیه رو در تاریخ تفکر حل و فصلش کردم، شما دقیقا در آثار فاضل خفری میبینید حاصلش چیه. بنابر اصالت وجود، من نمیخوام اون پس زمینا رو بگم که شبهه علم خدا چی بود دیگه، این که در واقع نظریه این که آیا تباین عالم معلوم بود، تباین نیان عالم معلوم بود، این نظریه ابن سینایی بود. اولین کسی که این رو نقض میکنه، کسای دیگه هم نقض کردن به صورت جدی، حالا اول نگم، فاضل خفری تباین میان عالم معلوم رو نفی میکنه و قائل به اتحاد عالم معلوم میشه. یعنی دعوای میان مولا صدرا و ابن سینا قبلا دعوای میان فاضل خفری هست با ابن سینا، دعوا میکنه مسئله تباین رو حل میکنه و قائل به اتحاد عالم و معلوم میشه. قدم فراتر میگذاره، نظریه معروف صدرایی که امروز شما در هر کتابی بهش مراجعه میکنید، این به عنوان نظریه صدرایی در علم الهی است. اون نظریه چیه؟ علم اجمالی در علم کشف تفسیر. این نظریه فاضل خفری، یعنی ایشون بنابر نظریه اصالت وجود و مسئله اتحاد میان عالم معلوم، نتیجه هم میگیره، دقیقاً میگوید علم خداوند دو مرتبه داره. این بیان صدرا، مرتبه علم اجمالی هست، مرتبه علم تفسیری هست، مرتبه علم تفسیری که این موجودات هستن، مرتبه علم اجمالی عین کشف تفسیری داره برابر اصالت وجود.
یعنی علم به جزئیات همشون
علم به جزئیات در علم اجمالی حل میکنه، دقیقاً برابر همون مبنای از حالت وجود و چیزی که صدر میگه. البته این که ما داریم میگیم این قدر صدر مطلعین از بین نمیره، ایشون از این مواد استفاده میکنه، تفسیر میده، استدلال میکنه، ربط های اینا رو با هم نشون میده،
نظام سازی میکنه.
اینا دیگه کارهای صدراست، ولی داریم میخوام بگیم اون نقطه عطف های اساسی که ما در تاریخ تفکر داریم. من حداقل 3 یا 4 مورد دیگر به ذهنم میرسه عرض کنم. فقط بگیم نقطهش بحث نظام احسن از تبیین هایی که ایشون رانده به نظرم موفق نیست، یعنی کار جدیدی نمیکنه. در حد باز اطلاعاتم کامل نیستم در آثار ایشون، باید ببینیم، ولی مسئله رو درست مطرح در بحث اراده الهی طرحی که ایشون در میاندازه که ملا صدرا درست استفاده میکنه در یکی از آثارش. ملا صدرا به آثارشون دارن به اثبات وجود خدا ارجاع میده به نظر ایشون. تو بحث اراده خدا که اراده خدا چیست و رابطه میان اراده خدا با ذات چیست، رابطه میان اراده خدا با مراد چیست، ایشون طرح مسئله اراده الهی رو بر اساس همین مبنایی که عرض کردیم شروع میکنه و سعی میکنه بین اینا شروع ارتباط بده، نظام احسن رو کنار اینا میگذاره تا مسئله شروع رو حل کنه، قدرت رو مطرح میکنه. یکی از جاهایی که مثالی فرمون در نظارم بله تو مسئله قدرت میاد، قدرت رو بین متکلمان و فیلسوفان سعی میکنه حل کنه. به نظر اینجا باز در جاهایی که موفق نیست، طبعا چون کامل میشه سمت فیلسوفان نظری متکلمان فراموش میشه. به هر حال جنبندی من این است، اگر قرار باشد ما یک حلقه وسطی میان صدر متعلهین و میراث فلسفی قبلش پیدا کنیم و نشان بدیم که صدرا روی دوش چه کسانی سوار شده، اول باید بگیم بر دوش مدرسه شیراز هست و در بین مدرسه شیراز بیش از همه مرمون فاضل خفلیست. این هم بس یه بارا چون دوباره تو آلمان هم بس بودم و همه سمینار هم شیعه شناسی بود، یکی از محققان برجسته خود ما در غرب کارش اصلا موضع ملا صدرا هست و اینها و مطرح شد و دیگران هم طرح مسئله کردند اینها. چون اون جلسه مطرح شد من همون توی جلسه اعتراض کردن گفتن آقا ملا صدرا این نماد و در واقع نتیجه مدرسه فلسفی اصفهان. من اونجا اعتراض کردم گفتم به هیچ وجه اینطور نیست، یعنی کسانی که ملا صدرا رو نتیجه مدرسه اصفهان میدانن نه مدرسه اصفهان رو میشناسن نه مدرسه شیراز رو میشناسن، یعنی یه مرا تاریخ تفکر ما رو میدانن. ملا صدرا بیش از همه مرحوم مدرسه شیراز، البته از اساتید اصفهان به خوبی بهره گرفته، حتما اونها تاثیر گذاشتن، ولی بیش از همه مرحوم مدرسه اصفهان به عنوان فرضی عرض میکنم و در بین مدرسه اصفهان بیش از همه
شیراز
میفهمم شیراز من صحبت میکنم چون خاص اول بگم من 40 ساعت بعد فقط 2-3 سال بیشتر نخوابیدم، این پرسی های کلام من رو شما ببخشیدانه نرستم استراحت کنم میشم خیلی مختصر ببخشید هر شبت که بله بیش از همه مرهون مدرسه شیراز هست و در بین شیراز هم بیش از همه مرهون تفتنها و دقایق و لطائفیست که فاضل خفری در همین آثار محدود خودش اعلام کرد.
نکات بسیار خوب و ارزشمند رو جناب دکتر صبحانی فرمودن در رابطه با تأثیر اندیشه های الهیاتی مرحوم علامه محقق خفری در اندیشمندان بعد از مدرسه شیراز و استفاده کردیم مطالبی در رابطه با مباحثی مثل ادله اثبات وجود خدا، صفات ثبوتی و سلبی، مباحث نظام احسن، اتحاد عالم و معلوم و مباحث دیگری که اشارات بسیار ارزشمندی فرمودن نکاتی استفاده کردیم. جناب دکتر جبرئیلی در فرمایشتون در بحث قبلی مطلبی رو فرموده بودن که به نظر من توی همینجا باید در رابطش در رابطه از ایشون سوال بپرسیم که تفصیل و مطلب رو بفرمایم. ایشون فرمودن به نظر من تأثیر مدرسه شیراز رو ما باید در کل اندیشه و محقق خفری رو باید در کل اندیشه شیعه در حقیقت پیگیری بکنیم و این تأثیر مرهون در حقیقت اندیشه های
مفهوم خطری بدانیم. خواهش می‌کنم اگه در عرض چند دقیقه در دقیقه اگر فرصت
بله
استفاده می‌کنیم.
چشم، خیلی ممنون.
چون برام دیگه صحبت
نمی‌کنم. نه
فقط عذرخواهی میکنم عزیزان اگر حضور حاضر در مجلس اگر نکات سوالاتی فرمایشی دارید خواهشم این است که مکتوب بفرمایید آیه زردایم زحمت بکشید که این سوالات رو جمع آوری کنید من بتونم تو فاصله 10 دقیقه در پایان جلسه داریم انشاءالله از محضر اساتید بیشتر استفاده کنیم با محوریت سوالات عذرخواهی میکنم بفرمایید
شفایی هم بپرسند اب نداره ولی مدیریت جلسه با حاج آقا اینجا مجموعه علی حکمت اون دوی نکته از کنم این بیانیه که جناب استاد صبحانی فرمودن میخوام آدرس رو بگم ممکنه دوستان بعد مراجعه کنم که محقق خفی اینا رو کجا گفته این یه چاپ بیشتر نداره دیگه این تعلیقه یه چاپ بیشتر نداره چاپ میراث مکتوب مقدمه تصدیق
بله چاپ سنگیه
بله البته چیزم چاپ کردن ها این آقای استادی آیت الله استادی تو کنگره آقا جمال تو حاشیه آقا جمال اینم آمده اونجا هم آمده ولی من طبق این آدرس میدم اون بحث چارچه تقلیل و بعد تقلیل خودش و من البراهین التي ظهرت لي في هذا المطلب و ناسب و ناسب و در بس ان يقال منها و هذا حقيق و ان يكون طريق الصديقين الذين يسحشدون بالحق لا عليه صفحه 94
دومیش
برهان صدیق و منها بله چند تا داره پس همیم 94 چون در مفضل هم هست دوستان اون بحث تغایر هم تو صفحه 119 با اینا ببینید بحث علم این که گفتن خواستم حالا در دستم بود و دستم بگیم که دوستان بنویستم که بعد نگن زها کجا فرزده خب این یه نکته دیگه هم از بکنم بعد وارد اون بشم من آدرسی که برای مطلبم نوشتم این آقای منصور صفتگله یا بود صفته که در صفویان همه قبول دارن جزء محققینه نرفتم دنبال آدرس قدیمی باید برم ایشون یه مطلبی رو جا داره نقل میکنه مقارنه با شاه اسماعیل البته این تعبیر من الان نوشتم حاکم شیعی مذهب شیراز که اسمش هم نوشته تو نوشتم هست در سال 907 به نام 12 امام خطبه خوانده اینو من جلو شما هر بودید که مثلا میگن تشیع اینا معلول صفویه است حالا من صفویه رو قبول دارم خدمات و حسناتش رو قبول دارم ولی خیلی علاقه من نیستم همه چیز رو به اسم صفویه تمام بکنم
دو سال قبل از
بعد چرا اونا 907 تبریز رو گرفتن شاه اسماعیل
909
حالا بالاخره هنوز نامی اومدان اینشون در شیراز که نام حاکم هم هست من اینجا دارم حالا یه وقتی در اون موقع خود دستور داد که خطبا خطبه رو به نام 12 امام بخونه بذار اون بحث شیراز و قدمت و جایگاه رو باید
تأثیر سیاسی رو نمیشه انکار
کرد
مقالفه
جمله و فعل جمله است استاد ارجمند شاید هم که حالا من برداشتم جناب اسمانه که شاه اسماعیل 905 اردبیل رو گرفت 907 تو تبریز به تخت نشست من اینطوری یاد
بهتیم 909 ظاهرن اینها به سیطره حکومت شده
آگوست بله شیراز که بعد از سال بود که بعد از شاید دیرتر از اون هم خودش آمده به شیراز دیرتر از
حکومت صفوی 909 به شیراز
خیلی خب پس این در صورت قبله ممکنه این حاکم هم بالاخره از یه طریقایی شنیده شاه اسماعیل اونجا آمده این هم بالاخره یه جرعتی کالا اون برای هست ولی تحت تأثیر نیست
آخر مدرسه شیراز میشه دیگه با این اصلا هشت شروع میشه
بله بله حالا آقای خفری 957 فرشده یا 42 یا 57 بالاخره هنوز خفری و اینا گل نکرده یا حالا اون موقع هست خب رد میشم منظورم خواستم بله نکته که جناب آقای صبحانی گفتنده که سنی و حدوث و شیعی و بقا اینجا هم قبول دارم این مال آخر هست اگر اونه میخواد بفرمایید درست خب خواستم این دوتا نکته رو مرز کرده باشم اما اون نکته ای که فرمودید عرض بکنم تأثیر مدرسه شیراز با محوریت با قدم بیشتر از همه محقق خفریست من نجاقا دو تا نکته نوشتم یکی تأثیر در مدارس دو تأثیر در علوم سه تأثیر در مذهب تأثیر در مدارس رو خب جناب استاد صبحانی هم نشون دادم که صدراب و مدرسه اصفهانی ها واقعا متأثرن و تأثر راحت هم میشه دید و نمونه های میشنون میشن شواهد که واقع دارن و کلیت شواهد هم درسته. همین نگاه های اصفهانی هم میرسونه که اصفهانی رو داخل حاشیهشون رو توجه مورد توجه قرار دادن و جده ببینه که اون موقع اصفهانی حاشیهشون رو مورد توجه قرار دادن که این فوت شده مرموش میره در شیراز هم در کاشان و این هنی نیست که حالا مثلا بگیم. این یک تأثیر دیگه شیراز در نجف. آقای میدونید که نجف خودش چند دوره داده، یکی از بهترین دوره هاش دوره فاضل مقداده، بعد دیگه حسن ظرف فقهی و اینا ما دوچار یه افتی شدیم در نجف. کیه احیا کرد نجف رو؟ مرحوم مقدس یا محقق اردبیلی دیگه، محقق اردبیلی و مولا عبدالله یزدی صاحب هاشم و شاگردای مدرسه شیراز هم از شیراز رفتن نجف. لذا تأثیر دوم مدرسه شیراز بر احیاء مجدد مدرسه نجفه که بعد از اون الحمدلله دیگه نجف هیچ وقت حالا با فراز و فرود و همیشه اون حالت مدرسه با هر تفصیلی که بگیم داشته. پس اصفهان و نجف دو. در گرگان و مازندران هم که شیعیان بودن از نظر فقهی اینا دلداده یه جای دیگه هم، چون شیراز فقه نداره ولی از نظر کلام و فلسفه اینا دلداده یه مدرسه شیراز هم که مدرسه کنن باید چیز دید در حتی اونجا. و در کنار اصفهان و نجف من هند رو عرض میکنم، چون اونی که رفت تشیع رو در هند گسترش داد شاه طاهر دکنی است. شاه طاهر دکنی شاگرد خفریه و به هر دلیل اینو متهم کردند و اذیتش کردند و یه دلیلی هم که برخی ها رفتن هند فکر نکنیم حالا یه خورده اینجا اذیت شدن. خب اونجا ایشونه و جالب اینه که بعدا هم خوندم او در هند بوده نامه‌ای خیلی ببخشید تعبیرم خیلی دلداده و عاشقانه به با اینکه بیرونش کردن یه سری دیگه ولی نه خفری، به خفری میده و خفری خلاصه اینو حفظ میکنه و تقویت میکنه با این نامه‌ها رد و بدل. و لذا گسترش تشیع در هند، نه اینکه رشد، گسترش رو عرض میکنم که بعد اون نظام شاهیان و عادل شاهیان و بهمن شاهیان و اینا پیش آمدن توسط دو نفر، شاه طاهر دکنی شاه کرده خفتیه و فتح الله شیرازی که سال وفاتشون هم حفظ نیستم ولی دارم ببخشید. پس بنابراین از نظر مدارس که عرض کردم از نظر تشیع هم ما مدیون محقق خفری هستیم با این گسترشی که در هند ایجاد کرد و تثبیت علمی که در گرگان و اصفهان جای خود در علم ماجا من فهمم اینه که مرحوم محقق کرکی رفت کاشان پرسید که آقاتون کیه و یا گفتن ما آقامون آقای محقق خفری و فتوا میده گاره. حالا ببخشید خب ببینم چه فتوایی داده، چون محقق کرکی خب بالاخره آقاست دیگه، بزرگه. آوردن حالا جمع کردن آوردن استفتاتو این خوب این جمعه رو همه نقل کردن که اجمالش اینه، مضمون اینه، این عبارت نیست ببخشید که محقق کرکی تصحیح کرد سه گذاشت و گفت آفرین و هازا یدل علی تحسین و تقبیح، این حسن و قبح عقلی که هست. ببین با همون مسیر که رفته این هر جا که رفته فقه هم همونجاست و این درست رفته. که من گاهی یه تعبیری آجا رو میزنم دیدم واقعا فقط حسن و قبح نبوده، معلوم میشه که محقق خفری یه دستی هم در فقه داره ولی کرکی نیست ولی بالاخره جزا ازم روی اینه تأثیر در علوم عرض میکنم. همونطور که در بحث قبلیم عرض کردم استادم نظر خودشونو هست و بعد کلمه نافسته بنده رو تقویل و تصدیل و تثبیت کردن، محقق خفی آغاز حالا تعبیرشون اندماج یا ترکیب کرفت برهان و ایناس با نقل در فقه هم هست. نزا شاگردان محقق خفی در فقه هم از اهل اثر و اینا میشن. خواهم کنم در این مسیر هم محقق خفری تأثیرگذار بوده. پس بنابراین تأثیرات رو در مدرسه عرض کردم، در مذهب عرض کردم بیشتر با محوریت هند بود، در علم هم عرض کردم که بعدا ما رفتیم کلام ما در مدرسه اصفهان نقلی تر شد، نسکراتر شد، یعنی بیشتر رفتیم مباحثمون رو عرضه بکنیم ببینیم نصوص چی میگه که دیگه اولین شهر رو مرحوم میرداماد بر اصول کافی میرمیسه عرباشه و بعد همه مدرسه اصفهان فقیهن و متکلمن و فیلسوفن یک کار حدیثی معمولا دارن که بخشاش هم خدمت آقای آیت الله رشدی و مجموعهشون چاپ کرده. حرفم با این سه تا جمله تمام شد. تأسیس اون عبارت دیگه مینه، زمین سازی تأسیس حکمت متعالیه. مدرسه شیراز با محوریت دشتکی و خصوصا همینجا نوشتم محقق خفری تونست این حکمت متعالیه رو زمین سازی بکنه. نفاتر که جناب از آقا فرمودن و به تعبیر آقای مطهری تعبیر قشنگیست، به تعبیر دیگر مکتب شیراز رو باید دوره تقریب دانست نه دوره فترت. آقای خفری اینا تونستن اینا رو به هم چکار کنن؟ نزدیک بکنن و زبان یک تبینم الان بلد نیستم چی بگم، یه همزبانی بین عرفان و فلسفه و نصوص و اینا ایجاد بکنه. اثر دوم، تأثیر دوم، حفظ و انتقال علوم عقلی به دیگر مدارسه که عرض کردم نام بردم نجف و کجا. سه، تحکیم و گسترش تشیع در هند با اقامت شاه طاهر دکنی و صفت الله شیرازی از شاگردان محقق خفری، که این هم تحصیلاتی بود که من اجمالاً بلد بودم از مدرسه شیراز و به طور خاص مرحوم محقق خفری و عرض برسونم. خیلی ببخشید.
تقریباً در خدمت کردیم از استاد جبرئیلی نکات خوبی رو در رابطه با تأثیر مدرسه شیراز و محقق خفری بر تفکر شیعی و به تعبیر فرمایش خودشون حتی انتقال مکتب تشیع به نقاط مختلف داشتن و این تأثیری هستش که میتونیم در این مدرسه شیراز پیگیری بکنیم، علاوه بر اینکه زمینه سازی تأسیس حکمت متعالیه هم از نکاتی بود که حضرت استاد بهشون اشاره فرمودن. من قبل از اینکه یکی از بزرگواران ظاهرن بعضی دوستان سوال دارن، سوال مکتوب به من ندادن ولی ظاهرن شفاهی میخوان بپرسن، من فقط یه جمله خودم سوالی بپرسم از فرمایش
خودتونم تکمیل کنید. در خواهش من در
آن آزاهایی که استفاده کردیم از
محصد استادی
دو فقط یه نکته رو جناب استاد صبحانی فرمودید در رابطه با خب توافق، هم حضرت استاد جبرئیلی هم حضرت عالی فرمودید در رابطه با توافقی که بین کلام و فلسفه در حقیقت در مدرسه شیراز صورت گرفت و در فرمایش شما بحث عرفان هم زمینه شد به این مسئله و اینکه میراث عرفانی هم در حقیقت توی علم کلام تأثیرش رو در مدرسه شیراز ما باید، یعنی شما آیا فکر میکنید که اگر قرار باشه یه تحقیقی رو ما انجام بدیم در رابطه با تأثیر علم کلام، تأثیر علم عرفان بر کلام، آیا فکر میکنید که باید رگه های این مسئله رو حتما توی از شیراز پیگیری بکنیم و اندیشه های ابن عربی رو به خصوص عرفان نظری ابن عربی رو میتونیم رگه هاش رو توی این مدرسه پیدا بکنیم و این مسئله های اونقدر جدی هست که بگیم این توافق عرفان مثلا و حکمت و کلام در مدرسه شیراز وجود داشته یا نه؟ فقط نقطه یه نقطه آغاز میده.
ببینید حالا بحث عرفان که میگیم یک عرفان برای عامه و تأثیرش تو حوزه کلام، یک عرفان به معنای خاص یعنی نظام عرفان نظری ابن عربی است. حالا عرفان عام رو میذارم کنار، معتقدم تأثیرش خیلی در واقع پیشتر بوده، ظریف‌تر بوده، در نظام اشعری هم شروع شده، یعنی ما در اون جهت کاملا تابع دستگاه اشعری عمل کردیم، هر جای عرفان آورده اون رو پذیرفتیم. یه داستان دیگری داره به نظرم باید در جای خودش روایت بشه. الان تمرکزمون روی عرفان ابن عربی است. ببینید ورود عرفان ابن عربی به محیط شیعی از مدرسه هلده آغاز میشه.
سید هیدر
نه اصلا سید هیدر وجود خارجی در اون دوره تاریخی نداره. ببینید سید هیدر خودش ادعا میکنه، بله سید هیدر، ما از سید هیدر هیچ گزارشی بیرون از هرچی خودش میگه نداره. هیچ کس از سید هیدر نقلی نکرده. هرچی ما در این تذکره های بعدی هم میبینیم هم مقدمه آثار خودش. سید هیدر خودش ادعا میکنه، من نجف خودم فخرالمحققین، خودش شاید فخرالمحققین میدونه که ما دوره متأخر مدرسه هله است و ما اثری از تأثیر از سید هیدر آموری در کل مدرسه هله سراغ نداریم. اگه تأثیری است من دوره بعد نه تأثیری که واقعا تأثیر واقعی است نقطه شروع قبل از سید حیدر ابن میسر بحرانی کاملا آشنا به عرفان ابن عربی است.
یک کتابی
حالا امیدوارم زودتر چاپ بشه، من بازبینی نهایش هم کردم، این شرح اشاراتی است که مال ابن میسر هست. یک کتاب استاد ابن میسر بحرانی داره به نام الاشارات، یارو به تعابیر مختلفی هم توی نسخه آمده. یک شرحی گفته شده که ابن میسر بهش کن، حالا کار اون ندارم، یه نکاتی داره از در نسخه و از در محتوا ازش میگذرم. نکته جالب این کتاب اشارات اینه که وقتی مؤلف این کتاب رو مینویسه که یک گزارش ناقص و کلیست از عرفان ابن عربی، خیلی ناقصه، معلومه صاحب این کتاب زوایای عرفان ابن عربی رو هم یا نمیشناسه یا نمیخواد بگه، سعی میکنه رنگ شیعی یه جایی بهش بده، ولی خب یه نسخه تقریبا مختصری است از عرفان ابن عربی از خصوصی. نکته جالبی که مینویسه در این کتاب این است که من این رو نوشتم برای که احساس میکنم کلام ما ضعیف شده، یعنی کس دیگری به نظرم در این دوره تاریخی نگفت، حتی سید حیدر آمونی هم چنین جمله بر سراغ ندارد، کلام ما. شاید اولین بار این شخصیت اشاره میکنه که کلام ما ضعیف شده و ما برای که کلاممون رو تقویت بکنیم باید دست به دامان عرفان ببریم و بعد شروع کنیم کتاب رو برای تقویت عرفان و حتی تعبیر بگونه است، یعنی باید با نظام در واقع کلامی بر اساس عرفان بنویسیم. نقطه آغاز اونجاست، اما ما این کتاب و این رساله رو بذاریم کنار هیچ اثری نمیبینیم. ببینید ابن میسر در آثار تو قواعد المرام کاملا یه متکلم، در شرح نهج البلاغه تم عرفانی داره، اما ما از دستمایه های عرفان ابن عربی در شرح ابن میسر نمیبینیم که بگیم ما این نگاه این نظریه. من به این دلیل میگم در اینجا میخوام جای فاضل خفری رو بزرگ کنم، ما در صدر دین داشته که آثارش هست، مقدار آثاری که هست و در اختیار ماست، ما از اشراق میبینیم، از عرفان معنای کلی میبینیم، اما یه جایی که بتونیم نشون بدیم او بنیادهای عرفانی حضور داره نمیتونیم ببینیم. حتما جلال الدین دوانی آثار ابن عربی رو دیده، اما جایی که شما بخواید دست بگذارید بگید از او اقتباس کرده و نظام سازی کرده وجود نداره. البته اگه کسی من یه مدت جرأت داشته باشم نخواد شاهد از من بگیرید، من میگم نظریه ذوق و تعلق رو از ابن عربی گرفته، یعنی اصالت ماهیت او همون اعیان ثابته است، اصالت وجود او هم وجود مطلقه، اما این دلیل میخواد، یعنی کسی بخواد استناد بده میگه نه واسه از اون نگرفته، خودش نظر داشته، از اشراق گرفته، میشه یه از تو دل میخواد اشراق هم در بیه. من عرضم اینه جایی که کسی هم نشان بدهد که عرفان ابن عربی را دیده است و نشان بده که به عرفان ابن عربی عنایت داشته و هم از مؤلفه‌های اصلیش در متن اندیشش استفاده کنه، قبل از ایشون ما کسی رو
بزارم محترم. اگر کسی سوالی همونشی دارم دارم کنم اونو به دست بفهم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. من یه حضیر داشتم خدمت از دوستا صبحانی فرمودن که ما میدونیم خفری یکی از علایقش بحث اثبات واجب بوده و هم رساله و هم نقلی که ملا صدرا ازش میکنه، نگاهی که نسبت به این چند برهانی که در اسفار نقل شده لااقل دوتا نگاه هستش. یه نگاهی که شما میفرمایید استفاده از مفهوم وجود و بعد فرمودید که این همون هستش که ملا صدرا هم بعداً ازش استفاده میکنه. غیر از این یه نگاه دیگری هم هست که مرحوم علامه در تعلیقه داره، نام اون که خفری اصلا از بحث مفهوم استفاده نکرده، او داره از حقیقت وجود استفاده میکنه و میخواد برش گردونه به اون چیزی که خود مرحوم علامه داره و برهان دیگه برهان مفهوم محور نیست. میدونیم دیگه برهانی که مرحوم علامه آورده بر اساس خود حقیقت وجوده، اما این که آیا براهین خفری آیا مفهوم محور هستند، من فکر میکنم استظهاری که از این براهین میشه که هیچ کدوم مفهوم محور نیستند. بلکه داره به حقیقت وجود یا حقیقت مجموعه ای از موجودات و امثال اینها استناد میکنه. حالا من نمیدونم فرمای شما دلیل اثباتیش دقیقا چیه که میفرمای اینا مفهوم محور هستند.
نه من نگفتم مفهوم من دارم به ظاهر. ببینید ما دو تا نگاه داریم، یه نگاه تاریخی داریم عرض کردم، تو تاریخ سعی میکنیم چیزی رو به تاریخ تحمیل نکنیم، تا اونجایی که اسناد داره گزارش کنیم، تحلیل کنیم. هر جا من دیدید زیادتر از اسناد خواستم حرف بزنم گفتم فرضیه. اون که در عبارتهای خفری ما میبینیم محتمل هر دو بچه، حتی شما دیدید برداشت غیر از علامه از اینها برداشت حقیقت الوجود نیست، حتی به تعبیری مولا صدرا میخواد بگه افزوده منبر فاضل خفری همینه که او وجود نوعی رو داره میگه، من دارم حقیقت الوجود رو میگم. میخوام یه مقداری از بحث تاریخی در بیام، یعنی به تعبیر دیگری مولا صدرا با نقد نظریه خفری میخواد افزوده خودش رو بگه و افزوده خودش همین نیست که شما میفرماییم که من اون علامه هم تصدیح کرده و بعدم شده نظریه سندلین علامه تواتبایی. اگر کسی به میراث ابن عربی آشنا باشه و بدونه، حداقل فرض بگیره که خفری آدمیست که عرفان میفهمیده، یعنی انقدر دیگه پرت نبوده که بخواد بین حالا حقیقت وجود و مفهوم وجود خلط بکنه، حسن زنش به این است که اینجا حقیقت وجود نداره. حسن زنش به این است. اما به لحاظ تاریخی اگه کسی میخواد سفت وایسه، ما چیزی که نشان دهنده حقیقت الوجود باشد در عبارتهای فاضل خفری نمیبینیم. یعنی اینجا ای تاریخی بخوایم نگاه کنیم حق با مولا صدرا میگه. میگه ما فهم مولا صدرا از این عبارتها نزدیکتر است تا فهم علامه طباطبایی که عامل توی عرفان خیز خورده، مولا صدرا رو هم دیده، برهان صدیقین صدرایی رو هم دیده، داره به حقیقت الوجود. نگاه تاریخی دارم میگم، مولا صدرا که داریم متن رو قرائت میکنه حقیقت الوجود نمیفهمه. ولی من با شما هم میتونم همراهی کنم که بگم اگر این طور باشه بعد یه مقدار کار بر صدرا متعلقین سخت میشه. یعنی من اگه قرار باشه یه مقداری
یه نوآوری
نقادی بکنم صدرا رو، توی جلسه نقادی اگه خواستم بکنم، همه اینا رو همونجور تفسیر میکنم شما رو بکنم. و معتقدم خیلی مولا صدرا مرهون دیگرانه و البته آشکار نمیکنه، یه جای نقد میکنه بعد حرف اونا رو تکرار میکنه به عنوان حرف خودش. این دیگه از تاریخ در میام. این میریم توی ممنون از تشکرتون، خوب بود که دوستانم حداقل این نکته رو،
چون بعد از اینجا این جلسه کلاس هست ساعت 11 همینجا جلسه رو خاتمه میدیم از همه